امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به خرافه و مذهب. نه، اینا چون و چرا نداره، حرف و بحث نداریم. کلام کلام خداست. هیچ کلام خداست. از کجا معلومه کلام خدا؟ ببینین این جور حرفا دیگه از وقتی حکومت شده، حکومت روحانیت شیعه در ایران، جمهوری اسلامی، دیگه این جور حرفا مال گوشه خونه و سر سفره شام نیست که آدم با پدر و مادرش مثلا بشینه همچین حرفایی بزنه. اینا بحثایی است مستقیما مربوط به سرنوشت فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بسا اقتصادی کل جامعه و کشور. مذهب شیعه در ایران تبدیل شده به وسیله حکومتی برای روحانیت شیعه. دیگه از هر من از شمس است، خودشون هم میگن با همین وسیله تو سر من و شما میزنن که حرف زیادی نزنید. بعد جالب اینه که تو همین نظام الهی که چون و چرا نداره، همه چیو میشه خرید، همه چیو میشه فروخت، از جمله اعتقادات، از جمله نماز و روزه و حج و ماجرای نوح که از هر ایستگاه دریایی یه جفت جک و جونور سوار کشتیش میکنه، یا نمیدونم حضرت یونس که تو دل ماهی دریاگردی میکنه.
قرآن هیچ چیز جدیدی نداره. حضرتشان با عوام یهودیان هشت و نشت داشتن، یعنی کسانی که از تنه اصلی آیین یهود گسیخته بودن و به کتب اصلی یهود و به کتب قدیم و صحیح یهود آشنا داشتن و سینه به سینه داستانهایی میدانستند و میگفتن. حضرت رسول اکرم هم گمان میکردن که اینها اصل قضیه است و اینها حقایق امور عرض میکنن که میتولوژی یهود است و اینها رو وارد قرآن کردن.
این امی بودن محمد پرسش بزرگی است که همیشه به هر حال مورد شک بوده.
قرآن کاتبان مختلف داشت، 10 کاتب داشت. اولینش عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد بود. این مرد بسیار فصیحی بود و وقتی که حضرتشان آیه نازل می کردن اون دوباره نویسی می کرد و فصیح‌تر، این در واقع به تصریح طبری و اجماع مورخان هست این داستان و اون زیباتر می نوشت.
پس این ماجرای بی سواد بودن محمد، امی بودن و بی سواد بودن، با توجه به این ضعف‌های تاریخی اصلا برای چی مطرح میشه؟
همه این داستان‌هایی که به مسیح نسبت میدهند کلهم اجمعین نادرسته. زنده کردن مرده به طور کل مردوده. امروز شما اگه تشریف ببرید به کعبه، مراسم و مناسک حج رو ببینید، این مراسم و مناسک همانی است که اعراب جاهلی برای قرن‌ها داشتند پیش از پیامبر. هیچ تغییری در اینها نشده. فساد و نفاق آمد وقتی که اسلام آمد. و اون این که اگر قرار بود که اعراب دختران را به خاک بسپارند، توالد و تناسل در عرب از میان میرفت و نژاد عرب منقرض میشد و ما زنان بزرگی در اون دوره که دوره جاهلی گفته میشود داریم که نظیرشون در هرگز در تاریخ اسلام پیدا نشد. اما بعد از آن که احکام اسلام به صورت احکام جزمی حاکم شد، زنان بیچاره در حقیقت زنده به گوری از آن روزگار آغاز شد و ما پیدا نمی کنیم دیگر زنی که قد علم کرده باشد و در تاریخ اسلام به جای رسیده باشد. زنده به گوری واقعی پس از در واقع اعمال احکام جزمی اسلام در باب زنان شد. بزرگترین رجال اسلام پروردگان جاهلی بودند. خود حضرت رسول، آدم هایی مثل عمر و ابوبکر و ابوطالب و عبدالله و همه بزرگان اسلام که اون بزرگان نخستین هستن، همه پروردگان جاهلی هستن.
درباره علی امام اول شیعیان، خلیفه چهارم، خب خیلی تو ایران قصه های عجیب غریب روایت میشه. ببینین دو امام هستن در ایران که جای به قول حتی یکی از مراجع قوم جای حتی خدا رو گرفتن، چون این چیزی اگر وجود می داشت امکان نداشت که اصحاب محمد بعد از فوت ایشون نادیده بگیرن این سخن مهم محمد رو و علی رو بلافاصله جانشین محمد نکنند. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به خرافه و مذهب. قبلا هم برنامه هایی در همین باره داشته ایم. در صفحه آخر خب هر کدوم با تمرکز بر موضوعی، امشب رو دو سه موضوع سعی میکنیم مشخص متمرکز بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز محترم و گرامی.
میگن آقا چرا به دین و مذهب مردم میپردازیم؟ دین و مذهب مردم، خودمون دین و مذهب نداریم.
اتفاقا نکته همینجاست. اگه ما متوجه میشدیم اون دین و مذهبی که شما دارید چی هستش، خیلی خوب بود، چون شما دائما دارید یه سری مسائل رو رد میکنید اما چیزی برای اثبات کردن ندارید. شما دارید دائما اشکال میکنید به یه سری مسائلی. اگه ما متوجه میشدیم شما مذهبتون، مکتبتون، دینتون چه چیزی هست و چه چیزی رو میخواید اثبات بکنید، کار خیلی برای ما راحت‌تر بود. آیا اعتقاد به خدا دارید یا ندارید؟ یا مادیگرا هستید؟ اگه اعتقاد به خدا دارید، اون خدا چه صفاتی داره؟ خدایی که مسیحی‌ها میگن، خدایی که یهودی‌ها میگن، خدایی که وهابیت میگه، خدایی که شیعه‌ها میگن، خدایی که هندوئیسم میگه، اعتقاد به چه خدایی دارید؟ این رو شما بیان نمی‌کنید، لذا مشکل اینجاست.
باید یک عالم دینی در این باره صحبت کنه. باور کنیم، بارها اینو من شنیدم. میگن شما حق ندارین درباره دین و ایمان مردم حرف بزنید.
آقای فلاحتی، بحث سر اینه، اگه شما میخواید راجع به دین اسلام بپردازید و اون رو نقد بکنید، مورد بررسی قرار بدید، سوالی دارید جواب بگیرید، بعد یه عالم مقابلتون بیاد. نه اینکه با آقای بهرام مشیری بیاید امامت در اسلام رو شما بحث بکنید. یا یه نفری که اصلا به عنوان عالم مطرح نیست. شاید یه آدم مذهبی باشه از نظر شما، اما عالم دینی نیستش. شما باید طرف مقابلتون اگه سوالی دارید در رابطه با اسلام یا خرافه در اسلام یا خرافه در تشیع، شما باید طرف مقابلتون یه عالم باشه. نه اینکه یه نفر رو پیدا کنید که حالا شاید یه سری اطلاعات دینی هم داشته باشه، اما اینجا نمیتونید شما با اون شخص در رابطه با اسلام صحبت کنید و بعد بخواید نتیجه گیری بکنید.
مشکل از همینجا شروع میشه. حدود 70 میلیون ایرانی حدوداً شیعن. این 70 میلیون نفر نباید درباره عقیده‌ای که دارن صحبت کنن. من یه چیزی رو قبول دارم، چرا نباید درباره صحبت کنم؟ شک دارم اینی که قبول دارم درست یا غلطه، چرا نباید درباره صحبت کنم؟ حالا آخوند باشم یا نباشم، میخوام فکر کنم این موضوع دربارش بخونم، میخوام دربارش حرف بزنم، مطالعه کنم، بحث.
چی گفته در رابطه با دین و اون چیزی که ارتباط با دنیا و آخرت ما داره صحبت نباید کرد؟ اتفاقا تاکید اسلام روی این هستش که شما اعتقادات رو خودتون باید به نتیجه برسید و اعتقادات تقلیدی نیست، تحقیقی هستش. قرآن رسما به ما میفرماید، فرماید اهل جهنم خصوصیتشون این بود، یا اهل تعقل نبودن یا اهل شنیدن نبودن، اهل تقلید بودن. ما در اعتقادات تقلید نداریم. اتفاقا باید بحث کرد، باید چرا گفت و مقابل این چراها جوابهای عقلانی اومد و جواب داد.
نه، اینا چون و چرا نداره، حرف و بحث نداریم، کلام کلام خداست.
آقای فلاحتی، کی این حرف به شما زده؟ اتفاقا ما تو دینمون بحث کردن داریم. اعتقادات بحث کردنیه، اعتقادات تحقیقیه و اون چیزی که تحقیقی هستش خود شما باید به نتیجه برسی. نمیتونی بگی چون که فلان آخون گفته، چون که فلان کتاب نوشته من اعتقاد دارم. حتی بو علی سینا اومده گفته باشه، شما نمیتونی به صرف اینکه یک بزرگی اومده این حرفو زده شما بگید من چون اون بزرگ گفته من اعتقاد دارم. اعتقادات تحقیقی هستش. البته اگر اثبات شد کلام کلام خداست و از نظر عقل اثبات شد و تحقیقی به این نتیجه رسیدید که این کلام کلام خداست، دیگه اونجا بحث نداریم. بله، ما در احکام بحثی نداریم ولی در عقاید بحث داریم. قبل از اینکه شما بخواید به احکام برسید باید از مجرای عقاید رد بشید.
کلام کلام خداست، تموم شد رفت. نه، چی کلام خداست؟ از کجا معلومه کلام خداست؟ همه این حرفایی که میزنین از کجا معلومه درسته؟
اینکه قرآن کلام خداست، راه‌های مختلفی ما برای این بحث داریم، اما یکی از اون آسان‌ترین راه‌های این بحث، اگه اثبات کردیم پیغمبر گرامی اسلام محمد ابن عبد پیغمبر بوده و دلایل نبوت او رو بررسی کردیم، مثل معجزاتی که پیغمبر گرامی اسلام انجام داده و وقتی که اثبات شد این پیغمبر راستگوز و وقتی که او فرموده این کلام خداست، قرآن کلام خداست، اثبات میشه که این قرآن کلام خداست. البته راه های این که قرآن کلام خداست، یکی از آسان‌ترین راه ها که برای عموم قابل فهم هستش این هست، پیغمبر خدا که پیغمبر بودنش اثبات شد به واسطه معجزه معجزه‌هایی که داشته، فرموده این کلام خداست. پس این کلام خداست. اما یک نفر شاید بگه من خودم محتوای این قرآن رو میخوام ببینم کلام خداست یا نه، اون یه بحث دیگه. فهمیدن این که قرآن چگونه معجزه است و چگونه کلام خداست برای افراد عادی قابل درک و فهم به این راحتی‌ها نیست. عموم مردم وقتی که کار سحره را میبینن و کار حضرت موسی را میبینن میگن چه بسا کار موسی هم سحر باشه، اما خود سحره وقتی که کار موسی را میبینن میفهمن که این سحر نیست. پیغمبر ما معجزات مختلفی داشته، معجزات عمومی داشته که همه واسطه این معجزات متوجه میشن اون پیغمبر خداست، مانند ماجرای شق القمر. بیش از 4000 معجزه برای پیغمبر گرامی اسلام اومده و در تاریخ اومده نقش شده. اما یکی از این معجزه های پیغمبر کتاب قرآن هستش. بله، این قرآن رو میشه اثبات کرد کلام خداست و منتها باید درسش رو انسان بخونه. ولی راه های دیگه همونطوری که برای پیامبران دیگه اثبات شد که اینا پیغمبر بودن، مثل حضرت موسی ید بیضا داشت، عصا رو مینداخت تبدیل به اژدها میشد و دریا رو میشکافت. ما از این طرق متوجه شدیم که یک فردی اومده به نام موسی و خوارق العاداتی اومده انجام داده که اینها دلالت بر پیغمبری او داره، ارتباط مستقیم او با خدا داره، که قدرتی داره که در بقیه وجود نداره. در پیغمبر گرامی اسلام همین راه اثبات میشه که او پیغمبر است. در تاریخ معجزات بیشماری برای پیغمبر اومده. ما متوجه میشیم که این پیغمبر محمد ابن عبدالله پیغمبره. زمانی که پیغمبر فرموده این کتاب خداست، پس کتاب خدا بودن قرآن اثبات میشه.
ببینین اینجور حرفا دیگه از وقتی حکومت شده، حکومت روحانیت شیعه در ایران، جمهوری اسلامی، دیگه اینجور حرفا مال گوشه خونه و سر سفره شام نیست که آدم با پدر و مادرش مثلا بشینه همچین حرفایی بزنه. اینا بحثایی است مستقیما مربوط به سرنوشت فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بسا اقتصادی کل جامعه و کشور.
ببینی آقای صلاحتی، مشکل شما اینه که حوزه دین رو به این دنیا محدود میکنید. بحث دین از وقتی که جمهوری اسلامی اومده سر کار مطرح نیست. بحث سر ابدیت من و شماست. ما ادعا داریم انسان ابدی است، انسان از بین نمیره، مرگ یک سفر هست از این نشأه، از این دنیا به عالم دیگری، و در اونجا تکلیفمون معلوم میشه به واسطه این دنیا. همون حدیث معروف که میفرماید دنیا مزرعه آخرت هستش. خب اگه این گونه هستش، ما باید راجع به دین بحث کنیم، چه جمهوری اسلامی باشه چه نباشه. منتها کسی که حالا درک و فهمش راجع به زندگی پس از مرگ کمه، میگه چون که یک حکومت دینی سر کار اومده ما باید بحث کنیم ببینیم این دین درسته یا درست نیست. چه حکومت دینی سر کار باشه یا سر کار نباشه، به واسطه ادعای بزرگی که اهل دین دارن باید راجع به دین بحث کرد. اینها میگن بعد از این عالم عالم دیگه شروع میشه، عالم برزخ، و بعد از عالم برزخ عالم قیامت، و در نهایت یا بهش یا جهنم، اونم به صورت ابد. پس راجع به دین باید بحث کرد، چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه.
مذهب شیعه در ایران تبدیل شده به وسیله حکومتی برای روحانیت شیعه، دیگه از هر من شمس هست، خودشون هم میگن با همین وسیله تو سر من و شما میزنن که حرف زیادی نزنیم، با همین وسیله دزدی ها و جنایت هاشون رو میپوشونن. چند درصد مردم خصوصا روستایی ها اعتقاد ندارن که هر کاری آخوند دهشون یا آقا خامنه ای میکنه یه حکمتی در کار.
اولا اینکه مگه تو کشور آمریکا یا تو هر کشور دیگه اونها قانون ندارن که با مخالفین خودشون برخورد میکنن؟ همه جا همینطوری هستش. بحث سر اینها باید بررسی کنیم ببینیم کدوم قانون درسته کدوم قانون اشتباه است. به عقیده ما عقلانی ترین نوع حکومت در زمان نبود معصوم، در زمان نبود اون حجت خدا که مستقیماً به صورت منصوص با خدا در ارتباط هستش، عقلانی ترین و بی اشکال ترین شکل حکومت از لحاظ فکری حکومتی هستش که مبتنی بر ولایت فقیه باشه. البته ما به غیر از حکومت آقا امام زمان مشکلات بسیاری داریم، چه معصوم سر کار باشه یا نباشه، مثل حکومت آقا امیرالمؤمنین. به دلایل مختلف نمیشه اونگونه که باید و شاید جامعه رو از لوس دزدان و اونایی که غارتگر هستن پاک کرد. اما بحث این هست کدوم نوع حکومت مقدسه، کدوم نوع حکومت عقلانی هستش. و عقیده ما غیر از نوع حکومتی که در رأس او ولی فقیه جامعه شرایط باشه عقلا اشکال داره و مضرات بسیاری داره. شما نگاه کنید آمریکا الان به چه حقی بلند شده اومده تو سوریه، به چه حقی اومده افغانستان، به چه حقی اومده عراق، اومده نفت یه ملت دیگر رو میدوزه، حالا با ملت خودش چه کار میکنه؟ شما به مناظره ترامپ و کلینتون نگاه کنید ببینید چه افشاگری کردن. اما در حکومت غیر معصوم بله ما اشکالاتی داریم، اما کم اشکال ترین نوع حکومت و مقدس ترین و عقلانی ترین نوع حکومت، حکومت ولایت فقیه هستش.
این همون حکمت حکومت دینیست، حاکم مقدسه، به خدا وصله، چون و چرا هم نداره.
اولا حاکم به خدا وصل نیست، فقیه جامعه شرایط هستش که به خدا وصل هستش. اونم چطوری به خدا وصل هستش؟ چون فقیه جامعه شرایط کلام امام معصوم، که کلام امام معصوم کلام پیغمبر هست، که کلام پیغمبر کلام خداست رو نقل میکنه، بله این گونه به خدا وصل هستش، جایی چون و چرا هم نداره، چون کلام اهل بیتی که معصوم هستن رو داره نقل میکنه.
بعد جالب اینه که تو همین نظام الهی که چون و چرا نداره همه چیو میشه خرید، همه چیو میشه فروخت، از جمله اعتقادات، از جمله نماز و روزه و حج و هر کدوم از مناسک. این ماجرای نیت کردن و امیدوارم بشه در طول برنامه امشب بهش پرداخت. داریم میبینین دیگه
آقای فلاحتی کجا اعتقاداتو میشه خرید فروش کرد؟ کجا نوشته که پدر شما بدون ولایت مرده شما پول بدید ولایت رو برای او بخرید؟ شما با مسیحی ها زندگی کردید فکر میکنید اسلام مثل مسیحیت هستش که همه چیزو بشه خرید فروش کرد؟ نه، اسلام مثل مسیحیت نیست. اونم اگه شما میبینید نماز و روزه استیجاری، نماز و روزه استیجاری در جایی هستش که شخص نماز میخونده، اعتقاد درست داشته، نماز خون بوده، روزه میگرفته، بنا به دلایلی حالا مریض بوده، مسافر بوده، مشکلی، چند تا نماز و روزه است او فوت شده، حالا بر پسر بزرگ واجب هستش که به نیابت پدرش این کارو انجام بده. حالا اگه پسره نتونست، توانایی نداشت این کارو انجام بده، باید به کس دیگه بده این نماز و روزه رو انجام بده. حالا اگه کس دیگه قبول کرد، این پسر دوست داشت به او هدیه میده یا نمیده؟ و الا اعتقادات قابل خرید و فروش نیست. یا اصلا کسی که اعتقاد به نماز و روزه نداشته، بله از اون نماز و روزه اومده و به قول معروف قضا شده، بر پسر واجب استش که این نماز و روزه پدرش رو بیاد انجام بده، اما معلوم نیست برای اون فایده داشته باشه. اگه اعتقاد نداشته باشه به نماز و روزه از اصل، اصلا فایده نداره، اگرچه که تکلیف این پسر استش که برای پدرش، به نیت پدرش این کار رو انجام بده، که البته این فرزند صالح ادامه عمل پدرش هستش، یه مقداری باعث تخفیف عذاب اون پدر میشه.
اما اون چیزی که به این حکومت معنای شیعی میده، نظام سلطه سیاسیشو توجیه میکنه، موضوع ولایت و امامته. این پایه این نظام حکومتی است.
اشتباه شما همینجاست. پایه نظام حکومتی ولایت اللهه، که این ولایت الله و این سرپرستی خدا که خالق ماست، به واسطه پیغمبر، بعد به واسطه اوصیای او، بعد به واسطه نواب خاص، بعد به واسطه نواب عام که فقها هستن به ما رسیده. خب چرا اینطوری نباشه؟ شما یه یخچال میری از یه جایی میخری، باید اون کسی که این یخچال رو ساخته به شما یه دستورالعمل، یه دفترچه بده که آقا از این یخچال اینطوری استفاده بکنید. حالا خدایی که ما رو ساخته، خدایی که خالق ماست، آیا حق نداره روش و دستورالعمل درست زندگی کردن تو روابط فردی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی رو با ما بگه؟ اصل کار بر مبنای ولایت الله هستش و تا تکلیفمون تو بحث الله، تو بحث خدا معلوم نشه، هیچ نتیجه و هیچ فایده نداره. شما تکلیف خودتو معلوم کن، اعتقاد به کدوم مبدا برای آفرینش داری؟ یا اعتقاد به مادیگرا هستی که اعتقاد به بیگ بنگ داری؟ یا مسیحی هستی که اعتقاد به حضرت عیسی داری، ابن الله داری؟ یا اعتقاد یهودی هستی که باید اعتقاد به یهوه داشته باشی؟ یا مسلمان وهابی هستی که باید به اعتقاد به خدای مفرفری که رو عرشش میشینه و شبای جمعه سوار بر الاغش میشه میاد در طبقه اول آسمون به حرف بندگانش گوش بده یا اعتقاد به این داری یا توحید شیعه قبول داری. اینجا باید تکلیف معلوم بشه. اولین بحث ما ولایت اللهه.
بقیهش دیگه سوء استفاده هایی است که از باورهای مردم میشه که بعضن به ویژه به صورت قصه در قرآن آمده.
کسی از کسی سوء استفاده نمیکنه. اون چیزی هم که در قرآن اومده قسمتی از حقایق است، یه قسمت دیگه از حقایق در قالب دعاست، در قالب حدیثه. اولا قرآن هم قصه نمیگه، تاریخی هست واقعی اتفاق افتاده و صحیح ترین تاریخ در قرآن در قالب اون جریانات تاریخی اومده و برای ما بیان شده. و البته در پوشش این داستانها و این تاریخ چه مباحث توحیدی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که بیان شده.
اومده ماجرای آدم و حوا که با یه سیب یا گندم خوردن آدم از بهش بیرون میشه، جسم فیزیکی آدم میاد زمین و میشه ابوالبشر، میشه بابای ماها.
مگه جریان حضرت آدم رو فقط ما اومدیم گفتیم؟ در کتاب مقدس هم اومده، هم مسیحی ها اومدن گفتن، هم یهودی ها اومدن گفتن. بعدش هم در رابطه با اینکه کجا بودن، اول از اول قرار بودش که حضرت آدم و حوا در زمین باشن و در قرآن بحث جنت رو میاد مطرح میکنه و بعضی از بزرگان ما فرمودن او اونجا باقی بوده از باغهایی که در زمین بوده. البته قبل از اینکه بخوام به شجره ممنوعه بخوام نزدیک بشن تکلیفی نبوده و بعد تکلیف میاد و شروع میشه. شما بگو انسان چگونه به وجود اومد؟ شما اعتقاد به داروین دارید یا ندارید؟ اعتقاد به چی دارید؟ انسان چگونه پیدا شد؟ زمین چگونه پیدا شد؟ خورشید چگونه پیدا شد؟ شما هم یه نظرتو بگو. نظر ما معلومه، خداوند متعال خلق کرد و جریان آفرینش رو در قرآن بیان کرد.
ماجرای ابراهیم که به دستور خدا میره بچه‌شو بکشه، قربانی بکن، سر بچه‌شو ببر.
جریان حضرت ابراهیم و اسماعیل رو مگه ما فقط اومدیم نقل کردیم؟ تورات هم اومده نقل کرده. این تورات و مسیحی‌ها و یهودیان به این اعتقاد دارن. و چه اشکالی داره اصلا در این جریان که خدا میخواد نشون بده که یک بنده مؤمن خدا تسلیم خداست، حتی اگه بگه سر بچه‌تو ببر، و بنده دیگر خدا که اسماعیل هست او هم راضی میشه به این جریان. و شما امروز هم نگاه میکنید جریان ابراهیم ها و اسماعیل ها هست، مگه اونهایی که راضی میشن فرزند خودشون، جگرگوشه خودشون رو به جهاد بفرستن و میدونن این صحنه جهاد انقدر سنگین است که به شهادت میرسن، به چه کسی اقتدا میکنن؟ آیا غیر از ابراهیم و اسماعیل هست که اقتدا میکنن؟ و حکمتهای دیگه‌ای که در این داستان هست، یکی از حکمتها این بود که در اون زمانی که بچه کشی باب بود خدا دستور میده ابراهیم همچین عملی را انجام بده، به بقیه بفهمونه، جلوی بدعتی رو بگیه، کمان که بعضی اومدن این مطلب رو ذکر کردن. اشکالش چیه داستان حضرت ابراهیم؟
ماجرای نوح که از هر ایستگاه دریایی یه جفت جک و جونور سوار کشتیش میکنه، در اون ماجرای طوفان نوح،
جریان نوح، خب چه اشکال داره؟ الان که فیلمشو هالیوود هم اومده ساخته، در کتاب مقدس هم که این فیلم، این جریان اومده، جریان تاریخی حضرت نوح. مشکلش چیه؟ الان که بقایای این کشتی هم اومدن حالا یا پیدا کردن یا گروهی اومدن کشتی نوح رو اومدن بازسازی کردن برای اینکه مردم از گذشته و از تاریخی که بر زمین گذشته بیان آگاه بشن. اشکالش چیه؟ شما چه اشکالی در این قضیه داری؟
یا نمیدونم حضرت یونس که تو دل ماهی دریاگردی میکنه،
جریان حضرت یونس هم هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره یک انسان در دل شکم ماهی بزرگی، نهنگی، چیزی جا گرفته باشه؟ همین چند وقت پیش من در یکی از این سایت ها می دیدم که یک حیوان عظیم الجثه ای رو در دریا اومدن شکار کردن و این به ندرت شکار می شده. قلب این فقط به اندازه ای هست که از یکی از دریچه های قلب این یک انسان به راحتی می تونه عبور کنه. خب حالا اگه ما اعتقاد به خدا داشته باشیم و اینکه تمام موجودات فرمان بردار خدا هستند، تمام موجودات، از مولکول ها، از اتم ها، از سلول ها، از کوارک ها، همه چی فرمان بردار خدا هستن، چه اشکالی داره خداوند بخواد یکی از بندگان خودش رو برای یک جریانی در دل ماهی چند روزی نگه داره تا با اون مسائلی رو بیاد بفهمونه؟ اشکالش چیه؟
اجازه بدین که مقدمتا بریم سراغ همین قصه ها بعد موضوعهای دیگر رو در واقع این مقدمه‌ای باشد برای اینکه موضوعهای دیگر رو بتونیم بهش بپردازیم. این قصص قرآن بفرمایید که صرفاً قصص یا شیعه به عنوان معجزه در واقع اینا رو نگاه میکنه، چون اگر معجزه نبیند اینها رو واقعی نمیتونه تلقی بکنه و تصور بکنه و بعد دیگه داستان‌های بعدیش. خواهش می‌کنم بفرمایید درباره قصص قرآن ببیشه این نکات که بنده اشاره کردم.
های فرحتی، شما چقدر تلاش کردید که این سوال رو طراحی کنید؟ یک سوال غلط. شما میگید که داستان‌های قرآن معجزه هستش یا داستان و واقعی؟ سوال اشتباس. مثل اینکه من بپرسم آقا پرتقال، شما بگو پرتقال زرد یا ترشه. این سوال اشتباس. شما از سوال کنید پرتقال زرده یا نارنجی، یا اینکه سوال کنید پرتقال ترشه یا مثلا شیرین. شما سوال میکنید قرآن معجزه است یا داستانه یا واقعیته. این سوال سوال اشتباهی هستش. این نکته اول. نکته دوم این که بحث رو از بدترین جا اومدید شروع کردید. بحث از قرآن شروع نمیشه، بحث از نبوت پیغمبر شروع میشه. آیا این پیغمبر محمد ابن عبدالله نبی هست یا نیست، یا اینکه از قبل اصلا خدایی وجود داره یا نداره که بخواد این خدا پیغمبری رو بفرسته یا نه. من این جمله از آلبرت انیشتین با شما میخونم. میگه قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعی از قوانین است که بشر را به راه راست، راهی که بزرگترین فلاسفه از تعریف آن عاجزند، هدایت میکند. این بس از این نکته. البته ما بنابر عقیده ما اون مطالبی که قرآن از تاریخ نقل میکنه تاریخی هست واقعی اتفاق افتاده، البته میتونه نماد هم باشه. مثلا در جریان حضرت آدم این گونه میتونه باشه، خدا میخواد بفهمونه به بقیه که اگر سراغ اون چیزی که من نهی کردم برید، برای شما مشکلات در زندگیتون پیش میاد و ممنوع میشید از بسیاری از لذات و نعمتها، و اگر شما این گناه رو انجام دادید راه توبه بازه، شما تمسک بجویید به اون کلمات. فتلقا آدم بر رب این کلمات فتاب علیه، اون کلماتی هستش که راه برای توبه هم باز هستش، هم واقعیت هستش و داخل این واقعیت برای ما الگو و راه هستش.
های مشیری، شما احتمالاً همین دریافت بنده رو دارید به این معنا که میفرمایند که قصص قرآن استعاره است و بعضاً قصه های نمادین است در واقع که باید تعبیر کرد، و نمونه ای از تعبیرات رو خود ایشون ارائه دادن درباره خلقت آدم و بعد نافرمانی آدم و اشرف مخلوقات بودن و ابوالبشر بودن و این داستان ها. خواهش می‌کنم شما بفرمایید نظرتون رو درباره قصص قرآن و در واقع سوء استفاده از این قصص به عنوان خرافه هایی که داریم می‌بینیم دیگه، در نه فقط ایران، در جهان مسیحیت هم این سوء استفاده می‌شود، در جهان یهودیت هم می‌شود. خواهش می‌کنم بفرمایید.
در باب مطلبی که فرمودید، در واقع یک نوع تعبیر و تفسیر می‌فرمایید. اگر خطا نکنم این همون واژه هرمنوتیکس باشد. و تعبیر جدید می‌فرمایند از داستان آدم و حوا.
آقای بهرام مشیری، اصلا اینطوری نیست. ما تو خود قرآن بحث داریم که قرآن دارای تعویل هستش و ما یعلم و تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. قرآن ترجمه احتیاج داره، تفسیر احتیاج داره، تعویل احتیاج داره. حالا اگه شما ندیدید میگید تفسیر جدید، نه ما اینطوری نیستیم. اسلام قوی است، اسلام عقلانی است، اسلام باعث پیشرفت علم است. ما احتیاج نداریم مثل مسیحیت باشیم بخوایم یه تفسیر جدید. قرآن از اول همین رو فهمیده، شما اطلاع ندارید.
یک نکته مهم میخوام خدمت شما عرض کنم، به اون این که بارها عرض کردم که قرآن هیچ چیز جدیدی نداره به جز جهاد و زکات، چیز جدیدی در قرآن کریم نیست.
البته آقای بهرام مشیر، ما توقع دیگه ای از شما نداریم. عجب نکته مهمی شما آمدید فرمودید، هیچ چیز جدید نداره جز جهاد، جز زکات. شما فقط همین مطلب رو برید در اینترنت سرچ بکنید، کتاب‌های زیادی نوشته شده که اشارات قرآن به علومی که تازه اومده کشف شده، مثلا مثل بحث جنین شناسی، مثلا مثل اینکه هر انسان سر انگشتی دارد که با دیگری فرق می‌کند. البته از این مطلب بالاتره. ما تو حوزه اون چیزایی که بالاخره حالا علم الان کشف نکرده، ولی خب شاید بعدن برسه کشف بکنه و اینا فاش بشه. هیچ چیزی نداره جز جهاد و زکات. این همه دانشمندی که اومدن پای سفره قرآن نشستن و مبدأ تحول در جهان شدن و مسلمون بودند، اینها این مطلب رو نفهمیدن که اسلام هیچ چیزی نداره جز جهاد و زکات. شما اینو متوجه شدید؟ یه بار این قرآن رو لاشو باز میکردید و میخوندید حتی اول.
و اینها تا اونجایی که به قصص قرآن مربوط است و نماز و روزه و غیره و اینها بیشتر در گرفته از آیین یهود هست، بخش هایش از ایران گرفته شده.
آقای مشری عجب حرفی میزنید شما. بخشایش از ایران گرفته شده، این قرآن بخشایش از ایران گرفته شده. تو کجای تاریخ اومده پیغمبر گرامی اسلام هشونش با ایرانی ها داشت؟ کجا اومده؟ یه سلمان فارسی هستش که وقتی که پیغمبر میرسه میشه به قول معروف خاطرخواه آقا رسول الله، میشه مرید آقا رسول الله. بعد شما میگید این قرآن اومده از یهود گرفته شده. کجای بحث تورات بحث معاد اومده؟ شما تو هر صفحه قرآن رو باز میکنی میبینی بحث معاد اومده. و این همه تفاوتی که بین قرآن و تورات هستش، قرآن از تورات گرفته شده؟ توراتی که میگه گاو رو سنگسار بکنید، توراتی که میگه اگه تو یه شهری عده زیادیشون اومدن و مرتد شدن همه شهر رو بیاید سنگسار بکنید، نمیدونم زن دختری که اومده و دچار بیدینی شده سنگسار بکنید و الی آخر، شما میگید قرآن از تورات گرفته شده. پس این همه اختلافی که بین قرآن و تورات هستش از کجا هستش؟
اما نکته خیلی مهم این که حشر و نشر حضرت رسول اکرم با یهودیان مدینه بود. این در مدینه 55% یهودی ها میزیستن که قریب 600 سال بود در اونجا ساکن بودن و اساساً عرب شده بودن. اینها آیین یهود هم فراموش کرده بودن. در خیلی موارد حتی می اومدن به محمد امین که حضرت رسول اکرم باشد رجوع می کردن که یک موردش رو عرض کنم که ضبط شده و بسیار مشهور اون موضوع است. یک سنگسار بوده که من واردش نمیشم.
دیگه باید چی بگیم راجع به شماهای مشیری که پیغمبر گرامی اسلام با مردم مدینه که یهودی بودن و چند درصدشون یهودی بودن هشونش داشتن؟ آقا رسول گرامی اسلام 10 سال آخر عمرش تشریف میاره مدینه و بعد وقتی که تشریف میاره مدینه، مدینه مردم مدینه با او ایمان آوردن و 3 سال از نبوت حضرت اومده و 13 سال از نبوت حضرت اومده گذشته. کجا آقا رسول الله با مردم مدینه که یهودی بودن ارتباط داشت و بعدش داستانها رو از اونها میگیره و وارد قرآن میکنه؟ این یه مطلب. بعدش چطور میشه آقا رسول الله بیاد جریانات رو از خود یهودی ها بگیره، بعد خود یهودی ها بیان و به آقا رسول الله مراجعه بکنن برای جریان سنگسار؟ نه، خود یهودی ها متوجه شده بودن که وقتی که آقا رسول تشریف میاره مدینه بعد از هجرت، بعد از 13 سال از جریان نبوت حضرت میگذره، یعنی 53 سالگی حضرت وقتی که میاد مدینه و بعد اون حکومت اسلامی رو در مدینه تشکیل میده و مردم مدینه به پیغمبر ایمان میارن و البته یهودی ها مبارزه دارن میکنن، البته بعضی موقع وقتی که مشکل می‌خوردن همونطوری که خود شما بیان داشتید به عنوان محمد امین کسی که عالم هست میشناختن و میآمدن مراجعه میکردن برای اینکه نفع بکنن. و اون جریان سنگسار هم این بوده که یهودی‌ها زنای محسنه انجام شده بود و طبق آیین خودشون باید این رو میآمدن و سنگسار میکردن. میان پیش پیغمبر ببینن پیغمبر نظرشون چی هستش، آقا رسول الله حکم میفرماید، قبول نمی کنم. و بعد حضرت از تو کتاب های خودشون مدرک میده و اونها متوجه این قضیه میشن. کجا رسول الله مباحث خودش رو از یهود یاد گرفت و وارد قرآن کرد؟ آقا رسول الله 10 سال آخرش وقتی که 13 سال از نبوتش گذشته بود تشریف آورد مدینه.
نکته مهم این که حضرتشان با عوام یهودیان هشت و نشت داشتن، یعنی کسانی که از تنه اصلی آیین یهود گزیده بودن و به کتب اصلی یهود و به کتب قدیم و صحیح یهود آشنا داشتن و سینه به سینه داستانهایی می دانستند و می گفتن. حضرت رسول اکرم هم گمان می کردن که اینها اصل قضیه است و اینها حقایق امور عرض می کنند که میتولوژی یهود است و اینها رو وارد قرآن کردن.
اولا این مطلبی که می گید این باطله. کجا پیغمبر گرامی اسلام با یهود هشت و نشت داشته؟ این یک. دو، اگه این گونه بوده و چرا اینقدر مطالبی که پیغمبر گرامی اسلام میفهمد با تورات فرق میکنه؟ تورات صراحتا میگه لوط با دو دختر خودش زنا انجام داد و از این فرزندانی متولد شد که جزء پدران حضرت عیسی شد. این همه تفاوتی که اینجاست چیه؟ بعد شما میگید داستانهایی که پیغمبر از اونها گرفته بود اشتباه بود و داستانهای اصلی و درست تو کتاب یهودی هست. آیا یه دونه بین تفاوتهای قرآن و تورات و انجیل کدوم یکی از اینها با پیغمبری میسازه؟ اینکه پیغمبران پاک و مطهر هستن، هیچ گناهی انجام نمیدن و خدا اونها در حفظ و حمایت خودشون داره، یا مثل جریان مثلا تورات که نسبت میده حضرت نوح اومد شراب خور شد و عریان شد و بچه های او دیدند او رو، یا جریان حضرت لوط که میگه حضرت لوط زمانی که از قوم خودش کنار اومد با دو دختر خودش، دختران گفتن دیگه مردی نیست و نسل داره منقطع میشه و به پدر خودشون اومدن شراب دادن و همبستر شدن و بچه هایی به دنیا اومدن که جز اجداد حضرت عیسی شدن. کدوم یکی میخوره؟ ما اعتقاد داریم یهود دچار انحراف شد، یهود دچار تحریف شد و البته پیغمبر گرامی اسلام اومد اون قسمت هایی از دین یهود که لازم بود بیان بشه و تحریفش هم بیان بشه برای اینکه انسان عاقل بیاد مقایسه کنه بین قرآن و تورات و انجیل و بفهمه کدوم حق هستش، تو قرآن بیان کرد و البته بسیار مطالب دیگه هم بیان کرد. با اینکه تورات چندین برابر قرآن هستش ولی تو قرآن اومد مطالب دیگه هم بیان کرد. اون چیزایی هم که تحریف شده بود در تورات اومد بیان کرد تا عاقل امروز بیاد ببینه. شما اگه میخواید بفهمید بین مسیحیت و یهودیت و اسلام کدوم درست هست، شما فقط کافیه قرآن رو بذارید، تورات و انجیل یعنی کتاب مقدس هم بذارید، مطالعه کنید ببینید کدوم یکی با شأن و شعون پیغمبری بیشتر میخوره. آیا اینکه حضرت یعقوب میاد با خدا کشتی میگیره و خدا رو شکست میده این با پیغمبری سازگاره؟ آیا اینکه لوط میاد زنا انجام میده با دو دختر خودش این مطابقه با پیغمبری هست؟ یا جریاناتی که قرآن میاد بیان میکنه
و تحقیقات جدید مطابقه ها که شده است با آثار اصیل یهود نشان میدهد که چقدر اشتباه هست در این در گزارش این داستان ها. یکیش داستان ابراهیم هست،
همین داستان ابراهیمی که شما مثال زدید تورات چطوری بیان میکنه؟ میگه ابراهیم وقتی که به اون همسر خودش که بسیار زیبا بود داخل یک صندوقچه قایم کرده بود، زمانی که میرسه به اون استبازسی که حاکم داشته برای اینکه گیر نیفته همسر خودش رو به عنوان خواهر خودش معرفی میکنه و نزدیک بود اونجا گناهی بیاد انجام بشه. شما تورات رو گرفتید اصبت میگید بله قرآن با تورات اشتباه ما هم مطابق نیستن، کدوم یکی درسته؟ توراتی که این تهمت رو به ابراهیم میزنه که نزدیک از همسر خودش رو در اختیار پادشاه ظالم انجام بده و عمل شنی انجام بده، شما میگید این تورات درسته؟ توراتی که به لوط اون گناه و اون نسبت رو میده، توراتی که میاد عیسی رو جزء نوادگان ولد حرام میدانه، این درسته؟ کدوم یکی از اینها درسته؟
حالا در اینجا فرصت نیست، اما امیدوارم این فرصتی باشد که اینها رو مطابقه بکنیم اینجا خدمتتون، یه ببینیم چه میزان تفاوت‌ها در اصل هست و در عرض میکنم اون چی که حضرت گرفتن و وارد کتاب قرآن کردن. اینا مشکل داستان هست، میتولوژی قوم یهود هست، اینها نه تاریخ هست که حقیقتی در اینها باشد، نه عرض میکنم هرگز این وقایع بوده. اینها در واقع مثل فرض فرمایی که مهابهارات که میتولوژی قوم هند هست و شاهنامه فردوسی، اینها میتولوژی هستن، اینها هیچ کدام حقیقتی در اینها نیست.
خب آقای مشیری بی دلیل حرف زدن که کاری نداره، من الان ادعا میکنم آقا تمام تاریخ ویلدوراند اشتباهه، کی دیده کی شنیده از کجا معلوم درست باشه؟ دروغ که حناق نیست که گلوی آدم بگیره، بی دلیل حرف زدن که حناق نیست که گلوی آدم بگیره. شما الان داری راجع به قرآن و تورات بدون هیچ دلیلی داری حرف میزنی. نه، اعتقاد ما این هستش که بله تورات تحریف شده، قرآن اومد اصلاح کرد، اونجاهایی از تورات که باید اصلاح میکرد، اونجاهایی هم که باید میامد و به قول معروف تأکید میکرد درسته، درست اومد و تأکید کرد که درسته. اتفاقا در همین تورات امروزی ما دلایل بر حقانیت اسلام و تشیع داریم، در جریان برکت گرفتن حضرت عیسی، در جریان برکت گرفتن حضرت ابراهیم و اسماعیل از خدا و اون پیشبینی که خدا را رابطه با اسماعیل میکنه. شما در فکر کنم سفر تثنیه هستش، در اونجا نگاه کنید ببینید خدا چه میفرماید.
امی بودن، در واقع مسئله نبوت، امی بودن پیامبر اسلام که مطرح است، که بسیاری برداشت بی سوادی میکنن از که سواد خواندن نوشتن هم نداشته است، و همینطور که شما فرمودید تمام کلامی که پیامبران عرضه داشتن به بشر همه از یک منشأ میاد، یعنی وحی الهی میشود، و خب محمد هم در غار حرا وحی شروع میشود و بعد در مکانهای دیگر. این امی بودن محمد رو چگونه شما تفسیر میکنید؟
ببینید امی بودن پیغمبر به معنای بی سواد بودن نیست. امی یعنی منصوب به مادر. پیغمبر گرامی اسلام آن چیزی که داشته از معلمی، از استادی، از مکتب خونه یاد نگرفته. چگونه اصلا میشه او به قول معروف بی سواد باشه در حالی که معلم همه معلم ها هستش؟ امی بودن یعنی اینکه او منصوب به مادر هستش و معلم ندیده است، مکتب خونه نرفته است. بله میتوان قدرت داشته بنویسه، قدرت داشته بخونه و شواهد بسیاری هم در تاریخ داریم. و البته لازم، یکی از لازمه نبوت آقا رسول گرامی اسلام که میخواد علاوه بر بقیه معجزه ها معجزه علمی بیاره اینه که او استادی ندیده باشه تا بعدن کسی نگوید که حتما این از استاد خودش این مطلب رو یاد گرفته. هیچ استادی ندیده باشه. امی بودن به معنای این بوده که حضرت معلم ندیده بوده، نه اینکه نمی نوشته، نمی خونده و نمی تونسته این کارو بکنه. توانایی هر فضیلتی رو آقا رسول گرامی اسلام داشته که در تاریخ هم شواهدش بسیار هست.
این امی بودن محمد پرسش بزرگی است که همیشه به هر حال مورد شک بوده. خواهش کنم بفرمایید، پاسخ دادن به هر حالش.
آقای دوست عزیزم مهدی جان، عرض میکنم که امر ممتنع ممتنع است. دوست عزیز، شما همه اعراب بی سواد جزیره العرب رو جمع کنید و بگویید تسیت فی کهم الله، محال از دهان آدم بی سواد لغات مغلقه قرآن جاری و ساری بشود.
اولا آقای مشیری بی سواد نگید، شما بگید از دهان آدم جاهل. پیغمبر نه بی سواد بوده نه جاهل، بلکه عالم بوده. معلمش کی بوده؟ تاریخ هیچ معلمی رو برای اون نام نمیبره. معلم او خداست، خدا او رو تعلیم داده. بله از دهان آدم جاهل و بی سواد یک سوره از سوره های قرآن هیچ موقع جاری نمیشه. حالا شما فسیک فیکهم الله اومدید مثال زدید، منم یه نمونه دیگه با شما میگم. در کدوم لغت هستش که مثلا اومده باشه به این شکل شما یه دونه الف بذار، هشتا میمه به هم چسبیده، آخرش هم این کاف بذار، این قابل خوندن هستش؟ اما پیغمبر گرامی اسلام اوورده همچین مطلبی و به راحتی هم قابل خوندن هستش. الا امم مم معک. بله پیغمبر بی سواد نبوده. اتفاقا متن قرآن دلالت بر این داره که پیغمبر گرامی اسلام جاهل و بی سواد نبوده، بلکه عالم بوده. چه معلمی دیده؟ قرآن، تاریخ هیچ معلمی رو برای او نام نمیبره. معلم او خداست، کلام او کلام خداست.
ما دلائل در دست داریم که ایشان می نوشته و سواد داشته و عرض می کنن که ایشون می فرماید که از آسمان آمده است و وحی است و اینها. قرآن کاتبان مختلف داشت، ده کاتب داشت. اولینش عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود. این مرد بسیار فصیحی بود و وقتی که حضرتشان آیه نازل می کردن اون دوباره نویسی می کرد و فصیح‌تر، این در واقع به تصریح طبری و اجماع مورخان هست این داستان، و اون زیباتر می نوشت بعض آیات رو و می پرسیدن که اینطور بهتر نیست؟ حضرت می فرمودن چرا، این بهتر است. تا اینکه یک روز او برآشفت و گفت آقا اگه اینا کلمات خداست چرا من باید بتونم اونا عوض بکنم؟ و عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد رفت و اون کسی است که حضرتشان در فتح مکه دستور دادن اگر این عبدالله به قفل کعبه هم آویخته خود رو او رو بکشید. اما او برادر رضایی عثمان بود و آمد و امان خواست.
اولین کاتب قرآن علی ابن ابی طالب هستش که اتفاقا یکی از دلایل ما بر این که آقا رسول الله می توانسته بنویسه اینه که تمام فضائلی که علی ابن ابی طالب داره از رسول گرامی اسلام هستش. حالا امیرالمومنین از کی نوشتن رو یاد گرفته؟ تاریخ هیچ کسی رو معلم او نمیدونه مگر پیغمبر، پس از پیغمبر یاد گرفته. این یه نکته. نکته دوم این که شما بحث عبدالله ابن سعد ابن ابی سر رو میایید مطرح میکنید، اولا این یکی از کتاب بوده که مرتد میشه و بعد بقیه جریانات برای او اتفاق میفته. و اتفاقا نکته اینه، شما هم خودتون تصریح کردید که او فرد فصیحی بوده، وقتی که آقا رسول گرامی اسلام قرآن رو میاره اون فصحاء عرب میان و سر زانوی ادب و تسلیم و تعظیم پیش آقا رسول گرامی اسلام میان و فرود میارن. اون کسی که فصیح هستش وقتی به قرآن میرسه سر تعظیم فرود میاره، اون کسی که دنبال قوانین اجتماعی هستش میبینه در این قرآن هست، اون کسی که دنبال مسائل علمی هستش مثل همون بحث جنین شناسی که جز به علومی هستش که انسان تازه دست پیدا کرده که این به چه نحوی هستش، یا مشهور اون بحث سرانگشتان که سرانگشت هر شخصی با شخص دیگه ای تفاوت داره که البته مطلب از این بالاتر هستش، میبینیم که وقتی که به قرآن و به رسول گرامی اسلام میرسن سر تعظیم فرود میارن. نکته این هستش آقای مشیری، شما استناداتتون به چیزی هستش که مورد قبول ما شیعیان نیست. ما این مطالبی که شما میگید، این تواریخی که شما میگید قبول نداریم، اگرچه که در لابلای حرفای خودتون اگر خوب اندیشه کنید میبینید بعضی جاها دارید اصلا ما رو تایید میکنید. خب اگر عبدالله ابن سعد ابن ابی سر اومد و پیغمبر گرامی اسلام او رو ترد کرد و خون او رو اومد مباه کرد تو جریان فتح مکه، خب این چرا اصلا دوباره به اسلام در اومد و دوباره توبه کرد؟ و اگه اینطوری بود که قرآن رو تغییر میدادند، چرا بقیه اعراب اون موقع اومدن قرآن رو قبول کردن؟ بنابر عقیده ما قرآن وحی هستش، نه کم شده نه زیاد شده. البته اون کاری که با تورات و انجیل اومدن انجام دادن، دشمنان خدا با قرآن میخواستن انجام بدن، مثل همین عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد، اما نتونستن انجام بدن.
در موضوع صلح حدیبیه بله حدیبیه که در واقع حضرت محمد اگر خطا نکنم در سال ششم از هجرت 700 نفر از اصحاب رو برداشتن که ما می رویم و کعبه رو زیارت می کنیم و بدون اصله هم می رویم، که عمر بن راق گفت آقا ما از اینا بسیار کشتیم، این بعد از جنگ بدر بوده چنین و چنان. خلاصه آمدن در یک جایی به نام حدیبیه شطر خوابید و رسول فرمودن که همینجا می ایستیم ببینیم چه می شود. از طرف قریش آمدند و گفتن شما چه میخواهید؟ گفتن ما فقط میخواهیم زیارت کنیم و برای صلح آمدیم، ما برای جنگ نیومدیم. قرار شد صلحنامه‌ای نوشته بشه. از سوی اعراب مردی به نام سهیل ابن عمرو آمد که و با یک کسی دیگر دو نفر بودن نمایندگان قریش، اینها آمدند و حضرت محمد فرمودند که یا علی بنویس. ایشون نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اون سهیل گفت رحمان الرحیم رو بردار، سردار اون رو برداشت و بعد آمد نوشت که محمد رسول خدا. گفت اگر ما قبول داشتیم که ایشون رسول خدا بود که اصلا این دعاوی پیش نمی آمد، این رسول خدا رو هم برداریم بنویس محمد ابن عبدالله. حضرتشون فرمودند یا علی قلم رو به من بده، چون حضرت علی گفت من هرگز نام شما را از مقام پیامبری نفی کنم. گفت قلم رو به من بده. قلم رو گرفتن و اون بخشی که مورد اشکال سهیل بود برداشتن، یعنی رسول الله شو پاک کرد.
آقای مشیری ما که قبول داریم آقا رسول گرامی اسلام توانایی برنوشتن داشته، اون کسی که معلم بشریت شده توانایی برنوشتن و خوندن اصلا امکان داره نداشته باشه؟ کسی که معجزش کتاب بوده، کسی که اول کار وقتی خدا میخواد به او وحی کنه میفهمد اقرا بخون، کسی که کتاب هست معجزه او، بله حتما میتونسته بنویسه و بخانه، اما بستر این معلم نایده بوده. یک دو بستر همینجاست. اگر جناب خلیفه دوم اعتراض میکنه بر رسول گرامی اسلام، رسولی که فکرش امر الهی هستش، فکرش، ذهنش، فعل، حرفش، همه شؤون او از طرف خدا، آیا به این پیغمبر میشه اعتراض کرد؟ آیا این شخص میشه کسی که اعتراض کنه بر پیغمبر؟ آیا خلیفه پیغمبر میشه یا نمیشه؟ ما بعد از پیغمبر دو جریان عمده داریم. جریانی که امین رو به عنوان خلیفه‌ای که خدا تعیین کرده قبول داره و جریانی که مردم رو شریک میدونه در این که خلیفه رسول الله رو مردم بیان تعیین کنن، مردمی که چه بسا اشتباه بکنن. سوال اینجاست، این جریانی که شما نقل کردید در رابطه با اعتراض خلیفه دوم به پیغمبر، آیا کسی که اعتراض کرده به پیغمبر، ما این شخص رو میتونیم جایگزین پیغمبر و خلیفه پیغمبر بدونیم یا نه؟ این سوال شما جواب بده.
باز به تصریح مورخان، حضرتشان در شب فوت، در شب موت فرمودن ای عایشه و من قلم و کاغذ بیاور تا چیزی بنویسن که کسی گمراه نشود. اما عمر مانع شد، گفت که ایشون مریضه و در حال گفتن هذیان هست، در حالی که عایشه در جستجوی قلم و کاغذ بود که بیاورد.
اتفاقا این مطلبی که شما اومدید بیان کردید، بله، در هم صحیح بخاری هست، هم مسلم هست، هم بقیه تواریخ اومدن نقل کردن. سوال ما اینه، بله پیغمبر میتونسته بنویسه و میتونسته بخوابه. الان که بحث به اینجا رسید، سوال ما این هستش که آیا کسی که نداشت پیغمبر اون چیزی که میخواست بنویسه، که به گفته تمام روایات، احادیث، تاریخ میخوام بنویسم چیزی که باعث گمراهی شما، جلوی گمراهی شما رو میگیره، آیا کسی که جلوی پیغمبر رو گرفت به عنوان خلیفه پیغمبر میتونیم قبولش کنیم یا نه؟ این نکته اول. نکته دوم، پیغمبر چی میخواست بنویسه؟ ابن عبدالحدید تو کتاب شرح نهج البلاغه خودش تصریح میکنه که پیغمبر گرامی اسلام چی میخواسته بنویسه. بعد از شهادت پیغمبر گرامی اسلام همین شعار حسبنا کتاب الله، آیا کلامی که از پیغمبر ما باید شنیده باشیم یا نشنیده باشیم؟ خب جناب خلیفه دوم اومدن بعد از پیغمبر گرامی اسلام هر چی حدیث بود جمع کردن، آتش زدن، سوزوندن، تمومش کردن، رفتن، که تا قرن سوم حدیثی ننوشتن، تا اینکه صحیح بخاری میاد و مسلم میاد، کتاب صحیحین خودش رو، صحیح خودش رو مینویسه، مسلم صحیح خودش رو مینویسه و بقیه کتاب‌ها نمینویسه. سوال این است، آیا کسی که جلوی نوشته شدن وصیت پیغمبر رو میگیره که اگر اون وصیت نوشته میشد منحرف نمیشد امت، آیا ما این رو میتونیم این شخص رو به عنوان خلیفه قبول بکنیم؟ آیا کسی که اومده احادیث پیغمبر رو سوزونده، شعار حسبنا کتاب الله داده، احادیث پیغمبر سوخته شده، از بین رفته، آیا این شخص میتونه با عنوان خلیفه باشه؟ آیا بخاری که میاد کتاب بینویسه یا مسلم که میاد کتاب حدیث بینویسه، ما پیرو بخاری باشیم یا پیرو خلیفه دوم باشیم؟ خب خلیفه دوم میگه حسبنا کتاب الله، حدیث پیغمبر رو اگه بریم سراغ حدیث پیغمبر ما رو از قرآن جدا میکنه، مانع میشه از اینکه حدیث پیغمبر نوشته بشه. تا ده ها سال بعد، تا زمانی که بخاری و مسلم میان، حدیث نوشته نمیشه.
بنابراین این قضایا در واقع اگر ما بخوایم به لحاظ استدلالی و عقلی به اونها نگاه کنیم،
آقای مشیری، نکات که فرمودید مشخصا در کدام ضبط تاریخی، کتاب تاریخی است؟
بایستی گفت در کدام ضبط تاریخی نیست. ببینید، این مطالبی که عرض کردم، موضوع صلح حدیبیه در جمیع تواریخ هست، در ابن عسیر هست، در طبری هست، در واقدی ها هست. اون موضوع عایشه و قلم و کاغذ خواستن حضرت که چیزی بنویسن گمراه نشوید در جمیع تواریخ مهم اسلام هست. هیچ کنم اینا روایت حدیث نیست، همه اینها ضبط و ربط شده مورخین بزرگ اسلام هستن.
این چند تا جریانی که شما اومدید نقل کردید، مثل جریان صلح حدیبیه یا جریان کتابت وصیت توسط پیغمبر، بله همه هست، ولی اشتباه شما اینجا یه اشتباه دیگه است، و اینکه شما فکر میکنید کتاب تاریخی بالاتر از کتاب حدیث هستش. اتفاقا کتاب حدیث و روایت بالاتر از تاریخ هسته. چرا؟ چون تاریخ نگار یه مطلبی رو می نویسه، حالا کی گفت، کی شنید، از چه کسی شما گرفتی معلوم نیست، اما تو حدیث معلوم هستش. بله، جریان صلح حدیبیه و جریان نوشتن وصیت توسط رسول گرامی اسلام و من او توسط خلیفه دوم هستش و البته سوالهای ما رو باید جواب بدید. اینی که پیغمبر می نوشته که ما قبول داریم، پیغمبر توانایی بر نوشتن داشته که ما قبول داریم، اما تو این دوتا مسئله اون سوالهای ما رو جواب بدید. کسی که به پیغمبر اعتراض میکنه و نمیذاره حدیث پیغمبر نوشته بشه، آیا ما میتونیم او رو به عنوان خلیفه قبول کنیم و پیروی کنیم از او؟
پس این ماجرای بی سواد بودن محمد، امی بودن و بی سواد بودن، با توجه به این ضعف های تاریخی اصلا برای چی مطرح میشه؟ یعنی
به خاطر اینکه عرض کنم که مشهور بود که پیامبران بایستی به خوارق عادات بتوانند دست یابند، کارهای عجیب بکنند.
اولا آقای مشیری، مشهور بود نه، این یه قاعده عقلی هستش. اگر موسی میخواد معجزه‌ای بیاره که عصا رو تبدیل به اژدها بکنه، او نباید پیش هیچ ساحری بوده باشه. چرا؟ چون ممکنه همون تهمتی که فرعون زد که این بزرگترین ساحر هستش و معلم همه شما هستش، این تهمت به موسی زده بشه. اگه عیسی قرار هستش معجزه بیاره و مرده رو زنده بکنه، کور رو شفا بده، او نباید پیش هیچ طبیبی بوده باشه. چرا؟ چون معلوم بشه معلم او خداست، معلم او بشر نیست، تا بعدن کسی نیاد بگه که بله ایشون هم یه طبیب بوده، منتها از تمام طبیب‌های زمان خودش حاذق‌تر، برتر، عالم‌تر بوده. پیغمبر گرامی اسلام هم معلم ندیده هستش و این یه قاعده عقلی هستش. یه قاعده عقلی، پیغمبر اگه میخواد معجزه علم بیاره، نباید پیش هیچ استادی بوده باشه. در تاریخ هیچ استادی برای پیغمبر گرامی اسلام شما نمی‌بینید، ثبت نشده. قرآن هم می‌فرماید و ما کنت تتلو من قبل این کتاب ولا تخد توب یمینک اذن لرتاب المبتلون. تو قبل از این کتاب نمیخوندی، نمینوشتی، اما یه معجزه آوردی علم، معجزه آوردی کتاب.
همه این داستانهایی که به مسیح نسبت میدهند کلهم اجمعین نادرسته. زنده کردن مرده به طور کل مردوده، کور کردن نابینا به طور کل مردوده.
خب کور کردن نابینا که مردوده، خب درسته، حضرت عیسی که کور رو نابینا نمی کرده، حضرت عیسی کور رو شفا می داده. اما این که شما میگید مردوده و تحقیق کردن و فهمیدن، کی بوده؟ کی تحقیق کرده که برگرده 2000 سال قبل ببینه پیغمبر آیا حضرت عیسی زنده می کرده مرده یا نه، آیا کور رو شفا می داده یا نه، آیا مرض برس رو شفا میداده یا نه، آیا کبوتر واقعا ساخته و در او بدمه و تبدیل به پرنده‌ای بشه پرواز کنه یا نه؟ چطوری میتونن اثبات بکنن؟ چطوری تحقیق کردن میتونن اثبات کنن این باطل هسته؟
از قرن 17 که قلم‌ها آزاد شد و بیان آزاد شد، آدمای بزرگی مثل اشتراس، مثل ارنست رنان به خصوص آمدن بر زندگی مسیح، تحقیق کردن و دیدن کل هم اجمعین اینها افسانه بوده. مسیح نه هرگز مرده‌ای رو زنده کرده، نه هرگز کوری رو شفا داده.
باز هم میگم چطور ممکنه که قرن 17 هم قرن 18 هم تحقیق کنن ببینن 2000 سال قبل کسی این کار رو انجام داده یا نداده؟ ما هستیم و تاریخ. اگه شما تاریخ هم زیر سوال ببرید، یعنی تمام بشریت قبل رو زیر سوال کنید. اما ارنست رنان که نامدید نام بردید، ایشون میگه در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد. همه آنها را بیش از یک بار مطالعه نکردم و چه بسا کتابهایی که فقط زینت کتابخانه من باشد. ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته میشوم و میخواهم درهای از معانی و کلمات بر روی من باز شود، آن را مطالعه میکنم و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمیشوم. این کتاب کدوم کتابه؟ میگه این کتاب قرآن است. این کتاب قرآن کتاب آسمانی است.
اشاره کردین به این که منظورم اینه که بپردازیم به یک نکته دیگری که حالا اگر آقای خجلی هم آمدن شاید برسیم به مسئله امامت هم بپردازیم. ببینین، داشتیم میگفتیم که محمد 700 نفر از اصحاب رو برداشت و رفت طرف مکه برای زیارت کعبه. یعنی چی؟ کعبه آیا اون موقع خانه خدا بود یا بتخانه بود همچنان که قبل از اسلام؟
به استناد همون تواریخی که آیه بهرام مشیری میگه، من قبول دارم اون کتاب ها رو، کعبه توسط ابراهیم بنا نهاده شد و البته مناسک ابراهیمی باقی بود و در زمان پیغمبر گرامی اسلام گروهی اونجا رو می آمدن زیارت می کردن و طبق مناسک ابراهیمی زیارت می کردن، مثل اجداد آقا رسول گرامی اسلام، و البته گروهی هم در اونجا بدعت گذاشته بودن. بله، در اونجا گروهی اهل بدعت بودن، گروهی هم اهل توحید بودن. اینکه کسانی اهل بدعت بودن اونجا بت پرستی میکردن دلیل نمیشده همه کسانی که میامدن توی اون خونه اهل بدعت و بت پرستی بودن. این خونه خونه توحید بود و حضرت ابراهیم اونجا رو بنا نهاده بود، البته قبل از اون پیامبران دیگه بنا نهاده بودن، و زمانی که گروهی میامدن اونجا، اعرابی میامدن اونجا، گروهی بت پرستی میکردن، اعمال باطلی داشتن. اینکه در تاریخ اومده کسانی برهنه می آمدن اونجا رو می آمدن زیارت می کردن و بت پرستی می کردن، و البته دیگران کسانی هم بودن که اهل توحید بودن.
ببینید
بفرمایید، خواهش می کنم.
ببینید امروز شما اگه تشریف ببرید به کعبه، مراسم و مناسک حج رو ببینید، این مراسم و مناسک همانیست که اعراب جاهلی برای قرنها داشتن پیش از پیامبر. هیچ تغییری در اینها نشده جز این که گفته ها عوض شده، و این در واقع بزرگترین مرکز فرهنگی عرب بود، و در اونجا طبری میگوید 360 بت بود که مهمترین اینها لات بود و عزا، که اینها دختران خدا بودند. و این بسیار بسیار جالب است.
شما چطوری میگید بعد از اسلام هیچ تغییری با قبل اسلام در کعبه انجام نشد، در حالی که خود شما معترف هستید در اینکه 360 بت اونجا بوده؟ بعد از اینکه پیغمبر گرامی اسلام اومد، آیا بت ها کنار زده نشدند؟ آیا عقیده به بت پرستی تغییر نکرد؟ و اصلا اگر قرار بود تغییری نشه، اعراب جاهلی شدن بعد با پیغمبر گرامی اسلام اومدن جنگ کردن، مخالفت کردن، 13 سال در مکه، 2 سال هم که جنگ اومدن انجام دادن، محاصره اقتصادی شهر ابی طالب، بعد جنگ اومدن راه انداختن. اینها چی بود پس؟
در فرهنگ عربستان اون روزگار آزادی دینی بوده، تساهل بوده، تحمل بوده، و هیچ جنگ دینی ما ندیدیم و قتل دینی ندیدیم تا پیدایش اسلام، که هزاران هزار کشته شدن، برادران به جان هم افتادن.
اولا اینکه چگونه تساهل و تسامح دینی تو اعراب جاهلی بوده در حالی که با پیغمبر گرامی اسلام این همه اومدن مبارزه کردن، این همه جنگ را انداختن؟ این نکته اول. نکته دوم، اصلا جنگ نبوده بین اعراب. پس قبیله اوس و خزرج که 100 سال با هم اومده بودن جنگ کرده بودن، این همه کشته داده بودن، آخر سر خسته میشن و پیامبر رو میان دعوت میکنن به مدینه. پس این چطوری هستش؟ و اینکه آیا جنگ دینی بوده یا نبوده؟ اعراب جاهلی خب معلومه، اول اینا جاهل بودن، اعراب بودن، بت پرست بودن. خب وقتی که همه از یه قماش هستن، خب معلومه جنگ دینی ندارن. ولی آیا بقیه جنگ ها بوده یا نبوده؟ و البته پیامبرانی هم که در بین اون اعراب جاهلی بودن، چون بنابر نظر ما هیچ دوره‌ای بر بشریت نگذشته مگر اینکه یک پیغمبر، یک وصی، یک جانشین، یک کسی که ارتباط مستقیم با خدا داره در بین بشریت بوده، اون پیامبران الهی و اوصیا الهی که در بین اعراب بودند، اینها مأموریت نداشتند که بیان و تبلیغشون رو به نحوی انجام بدن که اون جریاناتی که برای پیغمبر اومد انجام شد برای اونجا، برای اونها انجام بشه.
فساد و نفاق آمد وقتی که اسلام آمد.
وقتی که اسلام اومد فساد اومد؟ این همه تأکید اسلام بر این که شما با هم برادر هستید و تمام جزیره العرب با هم برادر شدن و متحد شدن، این نتیجه اعراب جاهلی بود یا نتیجه اسلام بود؟ قبل اسلام که اوس و خزرج که 2 تا قبیله بودن، با هم برادر بودن، سالها با هم اومدن جنگ کردن. قبل از اینکه اسلام بیاد اصلا صحبت از اعرابی نبود. قبیله قبیله در یک سرزمین خشک و بی آب و علفی داشتن زندگی میکردن. 2 امپراتوری مهم، امپراتوری روم و ایران. اما وقتی که اسلام اومد اینها قوی شدن و خودشون تبدیل به یه امپراتوری مهم شدن. اما اینکه بعد از اسلام نفاق اومد، بله بعد از اسلام نفاق اومد. کسانی که نمیتونستن دست بردارن از اون دین آبا و اجدادی جاهلی خودشون، اینها در قالب اسلام اومدن برای ضربه زدن به اسلام. و شما این تیم نفاق رو اسلام حقیقی میگیرید، مقابل او رو اسلام باطل میدید. این اشتباه شما این هستش.
تا پیدایش اسلام که که هزاران هزار کشته شدن، برادران به جان هم افتادن، فساد و نفاق آمد وقتی که اسلام آمد، چون موضوع زر و زور آمد و در یک مورد فرض کنید 6000 نفر رو سر بریدن یاران مختار را.
اگه شما جنایاتی میبینید که بعد از اسلام اومده انجام شده، این جنایات مربوط به اسلام حقیقی نیست. ما فتوحات رو قبول نداریم. فتوحاتی که توسط به قول معروف خلفا انجام شده در رأس اون چون معصوم حضور نداره، ما اینها رو شرعی نمیدونیم. قرار نیستش که اسلام با شمشیر به جایی برسه. اون اتفاقهایی که بعد از پیغمبر گرامی اسلام انجام شد، مثل همین جریان کشتار حسین ابن علی رو به شهادت رسوندن یا بقیه مسائلی که هستش، اونها به ما تفکر اسلام ناب ربطی نداره. اون جنایات به تفکر اسلام ناب ربطی نداره. البته این رو ما بازم میگیم، وقتی که اسلام حقیقی اومد، جریانهای نفاقی که مثل هند جگرخارها که دیدن تمام حیثیت اونها برباد رفتند، اینها به نفاق اومدن اظهار اسلام کردن و بعد خودشون رو به مراتب بالای اسلام رسوندن برای ضربه زدن به اسلام. ما اینها رو جزو منافقین میدونیم، ربطی به اسلام نداره.
بنابراین این یک جایی بود، جای صلح و صفا بود در ماهای حرام. آقای خزعلی اینها رو خوب میداند. اینها شمشیرها رو به کنار میذاشتن، به زیارت اینها میومدن.
چطور عرب جاهلی اینها صلح و صفا داشتن، دوستی داشتن، در حالی که فقط 4 ماه در سال رو اینها شمشیرها رو کنار میذاشتن؟ البته دشمنی ها برطرف نمیشد، فقط جنگ نمیکردن تا اینکه دیگه خودشون نابود نشن. چطور بودش که اینها اهل صلح و صفا و دوستی و حقوق بشر بودن ولی 4 ماه در سال بیشتر نه بقیهش رو جنگ میکردن؟ حرف شما با هم پارادوکس داره، تناقض گویی دارید شما.
به خصوص لات و عزات که دختران الله بودن، این الله وجود داشت. قرآن میگوید که شما پسر دارید یه همچین چیزی و خدا دختر، یعنی اشارش به لات و عزا هست که اینها دو بت بزرگ بودن و دختر بودن. این شاید از روزگار مادر سالاری باقی مونده بوده.
آقای مشیری چطور شما میگید دوره مادر سالاری بوده، در حالی که اگه یه نفر میمرد، بچه های اون شخص مادر خودشون، همسر پدر خودشون رو به ارث میبردن، زن خرید و فروش میشد؟ چطور دوره مادر سالاری بود؟ چه حرفیه که شما میزنید؟
ببینید آقای مشیری، همینجا یه مکسی بکنیم. ببینید این شکل حجرالاسود که آشکارا شکل زنانگی است، شکل بله.
آقای فراحتی، اگه شما اینطوری میخواید استدلال کنید برای ضربه زدن به اسلام، خب منم الان میگم آقا اون کراوات شما شبیه چی هستش؟ درسته اینطوری حرف زدن؟ دو، حجرالاسود یه سنگه، اون چیزی که شما دارید میبینید یه قابیه، ربطی به حجرالاسود نداره. درستان ما امروز اعتقاد داریم کعبه در دستان همون منافقینی هستش که جرمها و جنایات رو انجام میدن، در دست همون منافقینی که حسین رو اون روز کشتن، امروز اومدن توی سوریه، توی عراق، توی افغانستان، توی پاکستان، بقیه جاهای عالم دارن جرم و جنایت میکنن. حالا چه بسا اینها بخوان بیان و برای ضربه زدن به اسلام یه دونه بهونه‌ای دست آدمای بیدین بدن. این چه ربطی به اصل اسلام داره؟ اصلا ربطی نداره.
اون ثبوتی هم که نشون دادن بت‌های اصلی کعبه، درون کعبه اون موقع بود که بت‌های بزرگ اعراب قبل از اسلام بود، یعنی عزا و منات و این همی ثبوتی که داریم میبینین
لات،
بله، اینها که دارین میبینین که از زن بودن. ببینین یا زن بودن اینها مورد شبهه است، یعنی این دروغه، یا قربانی شدن دختران توسط اعراب قبل از اسلام دروغه که میگویند پیامبر اسلام آمد و نجات داد دختران رو از دست، یعنی اینا با هم نمیخونه، کدومش دروغه؟
این داستان زنده به گور کردن هم این
چون من عذر بخوام، معذرت بخوام، اینو برای که بینندگان کاملا روشن بشه براشون، به این دلیل عرض میکنم که میگم اینا با هم دیگه نمیخونه. چون وقتی بوتی که بنده میپرستم زن باشه، خدایی که بنده میپرستم زن باشه، همونطور که آقای مشیری اشاره فرمودن که دوره مادر سالاری، چه جوری میشود که دختر بچه‌ها رو زنده به گور بکنن در یه همچین جامعه؟
ببینید آقای فلاحتی، آیا در میان عرب رسم بوده بچه‌هاشون رو بکشن، دختراشون رو بکشن؟ نه، با بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب جلد 3 صفحه 43 میگه که برای قرن 4 روم هستش، میگه بله این رسم در میان عرب بوده. آیا بت پرست بودن؟ بله این هم بوده که معروف هستش، خود شما هم الان اومدید گفتید. نکته دیگه اونا مثل شما انیشتن نبودن که بگن آقا چرا اصلا این بچه رو باید کشت؟ این بچه که مثلا حالا بنابر عقیده شما شکل دختران خداست، دختران خدا که دختر هستن، خب این دختره رو اینا انیشتن نبودن. طرف بت میساخته، خدا میساخته، خدا رو عبادت میکرده، بعد میخورده اون بت رو. دیگه حالا این سوال رو بعد از اون اعراب جاهلی پرسید، چطوری اصلا این دختر رو میکشید؟ این دختری که حالا به گمان شما شبیه دختر خداست برای چی میکشید؟ آقا اگه پسرم بکشیدم شما حتما میگید که خب این پسر که شبیه خود خداست چرا میکشن؟ سوال اینه، اگه اینا اینقدر فکر داشتن اصلا بت رو نمیپرستیدن. و مسئله دیگه، امروز مثلا تو آمریکا آیا سقط جنین درست هست یا نیست؟ خب بله سقط جنین در آمریکا انجام میشه. حالا تاریخ بگذره 200 سال دیگه یکی بخواد انکار بکنه که آقا سقط جنین نبوده در آمریکا، چون اگه بوده خب تمام انسان‌ها کشته می‌شدن. بله این فرهنگ هستش، هر کی بخواد بچه‌شو سقط می‌کنه. در زمان اعراب جاهلیت اون موقع هم این فرهنگ بوده، گروهی می‌آمدن دختران رو خودشون رو می‌کشتن. پیغمبر گرامی اسلام اومد این کار رو حرام کرد، این کار رو مساوی با قتل دونست، برای دختر اومد عظمت و شأن بسیاری قائل شد.
بله این مطلب خیلی خیلی مهمی است دوست عزیز، و اون این که اگر قرار بود که اعراب دختران را به خاک بسپارند، توالد و تناسل در عرب از میان می‌رفت و نژاد عرب منقرض می‌شد. ببینید امروز در هندوستان هم شما ای بروید می‌بینید که یک دختر بچه کنج اتاق گذاشتن گرسنگی فوت شده، به خاطر که این خانواده فقیده و مخارج عروسی یک سره برگردن خانواده دختره. یا در چین من دوستی داشتم که برای سید دپارکان کار میکرد، مترجم بود آمریکایی، میگفت آقا هر روز از زباله‌دانی های چین دختران رو جمع‌آوری میکنن به خاطر عشق و علاقه که چینی ها به پسر دارن. اگر چنین چیزی هم بوده بسیار شاذ و نادر بوده، و اگر قرار بود که اعراب دخترانشون رو به خاک بسپارن و زنده به گور بکنن نژاد منقرض میشد.
اولا اینکه این سوال رو باید از اونها بپرسید، اونها اگه انقدر فکر میکردن که خدایی که خودشون با دست خودشون درست میکردن نمیپرستیدن، بعدشون هم گرسنه‌شون بشه، همون خدایی که با خرما درست کردن حالا بیان بخورن.
تاریخ به ما به وضوح نشان میدهد که اعراب بسیار به زنان عشق میورزیدن و محترم میداشتن.
آیا به دخترها عشق میورزیدن یا نه؟ اگه برای اون مسائل نفسانی بخوای، خب بله اینها این کار رو انجام میدادن، حتی در میان زنهای جاهلیت. شما فقط سنت ازدواج، انواع ازدواج در جاهلیت و در زمان در بین اعراب رو شما مطالعه کنید، ببینید چه نوع ازدواج هایی بود و چه ابن زیاده هایی که وقتی که فرزند به دنیا می آمد تا سالهای سال چندین پدر بر سر این فرزند دعوا می کردن و بعد در آخر اسم این بچه می شد ابن زیاد.
و ما زنان بزرگی در اون دوره که دوره جاهلی گفته می شود داریم که نظیرشون در هرگز در تاریخ اسلام پیدا نشد، مثل خود خدیجه، مثل ام جندب همسر امرؤالقیس بوده و در واقع حکمیت میکرده بین شعر شعرا، و زنان در صورتی که دارای استعداد بودن به مقام های بزرگ اجتماعی میرسیدن.
در نظر اسلام بزرگترین وظیفه یک زن تربیت فرزند هستش که این فرزند بتونه به مراتب بالایی برسه. زمانی که هر فردی در اسلام به مرتبه بالایی میرسه، این فرزند اون مادر هستش. لذا تمام افراد بزرگی که شما سراغ دارید در اسلام، اینها مدیون مادرهای خودشون هستن، اونها حق مادری دارن. و حتی در اسلام که میفرماید بهش زیر پای مادران هستش، به واسطه همین هستش. شما هر فرد بزرگی در اسلام میبینید در حقیقت مادر اوست که این رو اومده تربیت کرده. شما توقع دارید که اسلام بیاد و یک زن رو مثل جوامع غربی بیاد تو به قول معروف رو دست بگیره و بگه آقا این بزرگ شده و این مثلا دارای فلان مقام هست و اینها؟ نه، در نظر ما، در نظر مسلمان ها بزرگترین کاری که یک زن میتونه انجام بده انسان سازی هستش. تربیت فرزند هستش تا او به مراتب بالایی برسه. زنی که اومده تمام عمر خودش رو گذاشته یک فرزندی متولد شده، فرزندی تربیت شده، مثل ابو علی سینا، مثل این همه بزرگی که ما امروز در عرصه سیاسی، فرهنگی، هنری، دینی، علمی داریم، تمام اینها نشونه این هستش که یک مادری وجود داشته، اون مادر اومده این رو تربیت کرده. شما چطوری میگید ما زن بزرگی بعد اسلام نداریم؟ این همه انسانهای بزرگی ده که در اسلام میان و باعث تغییر تو تاریخ بشریت میشه، همش ثمره زحمات مادرهای اونهاست.
اما بعد از آن که احکام اسلام به صورت احکام جزمی حاکم شد، زنان بیچاره در حقیقت زنده به گوری از آن روزگار آغاز شد.
خب دیگه تکلیف ایشون معلومه دیگه، ایشون میفهمد زنده به گوری تازه بعد از اسلام اومد و شروع شد، در حالی که اسلام حتی سقط جنین رو، حتی سقط نطفه رو جایز نمیدونه. اون وقت ایشون میفرماید که بعد از اسلام بودش که سقط کشتن زنها اومد و باب شد. کجا آخه شما این حرفا رو از کجا میزنید؟
و ما پیدا نمی کنید دیگر زنی که قد علن کرده باشد و در تاریخ اسلام به جای رسیده باشد. سهل است که ما عاشق و معشوق، یعنی دیگه زن مورد عشق هم واقع نشده. تمام داستانهایی که داستانهای رمانتیک و عاشقانه است، اینها مربوط است به دیگه قبل از اسلام.
آقای بهرام مشیری، ما مسلمون هستیم، قرار نیستش که داستانهای عشقی خودمون رو بیاریم سر کوچه و بازاری بکنیم. ما مسلمونیم، ما اعتقاد به معاد داریم. شما اعتقاد به این قضایا ندارید، داستان عشق خودتون رو میارید سر کوچه‌ای میکنید و تلویزیونی میکنید و هر کی اومد. ما غیرت داریم، ما مسلمون هستیم. یک، دو، بزرگتر از داستان عشق ورزیدن زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها به حسین ابن علی، شما سراغ دارید در عالم که این گونه عشق ببرده به حسین ابن علی و پای مکتب حسین ابن علی بایسته؟ اینم نکته دیگه. و آیا اصلا احکام اسلام عشق پرور نیست؟ احکامی که در رابطه با عشق ورزیدن پدر به دختر خودش، در رابطه با عشق ورزیدن فرزندان به مادر خودشون، عشق دو سویه شوهر و زن، آیا اینا عشق پرور نیست؟ مثلا ما مثل شما نیستیم که این رو بیایم سر بازار بکنیم، تو کوخ و کر توی بوق بکنیم که آقا این گونه است اون گونه نیست. ما اعتقاد به معاد داریم. ما بزرگترین منصب رو برای یک زن تربیت فرزند میدونیم که اون فرزند منشأ آثار بشه در عالم.
آقای مشیری، در همین فرمایشات که فرمودید بنده یکی دو تا سوال دارم. یکی این که داستان یوسف و زلیخا مگر داستان عشق دو انسان نامتجانس نیست در قرآن؟ مولا بعد از اسلام.
بله، اون یه میتولوژی یهودی قربتون برم. این ربطی به حقایق امور جامعه اسلامی نداره. بله، یک داستانی است، میتولوژی، مثل داستان سیاوش در شاهنامه. این میتولوژی یهودیه، این ربطی به جامعه جزیره العرب ندارد.
اولا شما چرا ادیان رو از هم جدا میکنید؟ همون خدایی که موسی رو فرستاده، همون خدایی که آدم و ابراهیم و نوح رو فرستاده، عیسی رو فرستاده، همون خدا پیغمبر گرامی اسلام رو هم فرستاده. و اگر صلاح دونسته تو تورات چیزی رو بیاره، در قرآن هم آورده. این یک. دو، شما داستانی رو که در قرآن نقل میشه با حضرت در رابطه با یوسف و زلیخا با داستان تورات یکی میکنی، اونجا آدم خجالت میکشه این داستان رو بخونه. اینجا چقدر مسائل بسیار مهمی رو بیان داشته، منتها تو لفافه بیان داشته، و انسان وقتی که اونو میخونه درس میگیره.
وقتی احکام اسلامی در واقع و به صورت قوانین جزمی حاکم شد، زنان به طور کل از فعالیت‌های اجتماعی بیرون رفتن.
این مغالطه و عوام فریبی که شما میکنید، من فقط شما رو ارجاع میدم به نقد خود غربی ها از وضعیت فعلی غرب، که خودشون اومدن گفتن اگرچه که امروز در غرب آزادی بیشتر هست، اما عزتی که زنهای مسلمان دارن از اینها بیشتر هست، از زنهایی که در غرب زندگی میکنن بیشتر هستش. به چه لجنزاری کشیده شده زن در جوامع غربی امروز؟ و اینکه احکام اسلام در دوره جاهلیت و بعد از اون رو ببینید و ببینید امروز زنها در جوامع اسلامی چقدر عزت دارند. زن در جامعه غرب امروز یه کالا هستش، یه عروسک هستش که دوره مصرفش بگذره به هیچ دردی نمیخوره مگر اینکه باید ترک بشن. امروز در جوامع غربی مردها میان نظر میدن در رابطه با حامل شدن یه خانومی که آقا ما نمیپسندیم تو حامله بشی، تو بچه دار بشی، اون اندامت به سازگاری اندامت به هم میخوره و ما لذت نمیبریم. زن امروز در غرب یه عروسک هستش. این یک. اوضاع زن، وضعیت زن در غرب امروز با مسلمانان امروز چطوری هستش؟ آزادی بیشتره ولی زن هیچ عزتی نداره. یک. دو، در سطح اسلام هم وقتی که نگاه میکنیم ببینیم وقتی که احکام اسلام اومد زنها رو نجات داد. زنی که کالا بود خرید و فروش میشد، زنی که چند نفر با او حق میدادن به خودشون، چند نفر با او بیان و هم بستر بشن و بچه‌ای به دنیا میآورد، این بچه ابن زیاد بود، چند پدر با او دعوا میکردن، برای زن حق نفقه قرار داد، حق به قول معروف مهریه قرار داد و احکامی قرار داد برای او، احکامی که هویت زن اومد احیا شد.
نگاه کنید به عربستان سعودی امروز، هنوز حق رانندگی نیست که ندارن.
شما باز هم اسلام تحریف شده، اسلام زر، اسلام زور، اسلام نفاق رو احکامی که داره پای اسلام حقیقی گذاشتید. عربستان کجا بویی از اسلام برده؟ بله همین اشکالی که شما میکنید ما هم به عربستان داریم، ما هم به اون حکومت و به اون رژیمی که امروز اومده این همه بچه رو در یمن داره میکشه، داعش رو داره حمایت میکنه، گروه های تکفیری داره حمایت میکنه، ما هم این اشکال داریم. اما اونا از کجا معلوم اسلام باشن؟ ما قرائت های مختلفی از اسلام داریم، مطمئنن اونا اسلام خشونت هستن، اسلام دروغ هستن، اسلام غیر عقلانی هستن، اسلام غیر فطری هستن.
بنابراین اینکه عرض میکنم زنده به گوری واقعی پس از در واقع اعمال احکام جزمی اسلام در باب زنان شد، این واقعا اغراق نیست. شما یک بانوی بزرگ نمیتونید در جزیره العرب به من معرفی بکنید بعد از عایشه. عایشه زن بزرگی بود چون اینا پروردگان دوران جاهلی بودن، هنوز احکام اسلامی و شیوه فکری اسلامی برای ها تأثیر نکرده بود.
این هم دوباره افاضات جناب آقای مشیری هستش دیگه. شما اگه از موضع وهابیت یا اهل سنت میخواید صحبت کنید، وهابیت یا اهل سنت اینها میگن که پیغمبر در 9 سالگی اومد با عایشه ازدواج کرد، البته ما قبول نداریم او در قبل ازدواج هایی داشته و به قول معروف سنش هم این سن نبوده، حالا چرا ازدواج کرد اون بحث دیگه. اما طبق نظر اهل سنت یا وهابیت که میگن در 9 سالگی اومد ازدواج کرد، خب کجا میشه در دوره جاهلی عایشه اومده و تربیت شده؟ سال دوم هجری رو اگه شما دقت بکنید 15 سال از عمر اسلام میگذره، یعنی 15 منهای هفت کنی 6 سال از عمر اسلام گذشته که عایشه به دنیا اومده. کجا عایشه اومده؟ اولا در دوره جاهلی اومده و به قول معروف متولد شده و تربیت شده. این یک. دو، چه کسی اومده گفته غیر از عایشه ما بزرگی در اسلام نداریم؟ هند بزرگتر از عایشه است. چرا؟ چون هند مادر معاویه هستش اولا و مادر بزرگ یزید هستش و سلسله بنی امیه برمیگرده به هند. این نکته دیگه. نکته بعد، شما زن دیگه‌ای که بزرگ باشه در اسلام پیدا که اتفاقا خانم بزرگی که منشأ آثار عظیمی شده در اسلام و در بشریت کسی هستش که در اسلام متولد شده، حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که بعد از اسلام اومدن و متولد شدن. و شما زمانی که نگاه میکنید ببینید حضرت زهرا سلسله سادات، شما ببینید در کجای دنیا هستش که این عظمت نباشه. امروز سید حسن رسول الله میبینیم، آیت الله سیستانی رو میبینیم، حضرت امام میبینیم، مقام اعظم رهبری رو میبینیم. شما چطوری میگید ما بزرگی از زنها بعد از اسلام نداریم؟ یه نمونه و نمونه های بسیار دیگه ای وجود داره. و مهمترین منصب برای یک زن از لحاظ ما مادری هستش. تمام بزرگانی که در اسلام ظهور پیدا کردن در حقیقت ثمره و نتیجه زحمات مادرانشون.
بزرگترین رجال اسلام پروردگان جاهلی بودن. خود حضرت رسول، آدم های مثل عمر و ابوبکر و ابوطالب و عبدالله و همه بزرگان اسلام که اون بزرگان نخستین هستن همه پروردگان جاهلی هستن. خب این چه جاهلی بوده است که همه بزرگان اسلام، بزرگترین شخصیت‌های اسلام پروردگان آن روزگار هستن؟ این چه جاهلی بوده؟
ما یکی از بزرگترین مسلمان‌ها که منشأ آثار جهانی هست و امروز جهان به واسطه اوست که معادلاتش برقرار میشه، حسین ابن علی هست. حسین ابن علی در زمان جاهلیت به دنیا آمد؟ آیا حسین ابن علی در زمان جاهلیت به دنیا آمد؟ شما ببینید حرف غیر شیعه ها در رابطه با حسین چی هستش؟ آیا گاندی در رابطه با حسین اومده چی گفته؟ اون مسیحی میگه اگر ما حسین رو داشتیم تمام دنیا رو میامدیم فتح میکردیم. آیا این نتیجه عرب جاهلیت هستش؟ این چه حرفیه که شما میزنید؟
در واقع کاری که اسلامیون کردن خار کردن عرب و خار کردن فرهنگ پیش از اسلام و همین جاهلی گفتن خود خار کردن است.
چطور اسلام عرب جاهلی رو عرب رو اومد خار کرد و اونها جاهل نبودن، در حالی که قبل از ظهور اسلام اصلا صحبتی از عرب ها نبوده؟ اینها قوت و قدرت و چیزی نداشتن، منبع آثاری نبودن. بعد اسلام شد که اینها تبدیل به قدرتی شدن، قدرت علمی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی. اینا حرف داشتن تو تمام مسائل بزنن و اومدن تو قدرتی شدن که تونستن روم و ایران رو شکست بدن. البته ما این فتوحات رو قبول نداریم، ما رواج اسلام به واسطه شمشیر رو اصلا قبول نداریم. چیزی که منطق داره احتیاج به شمشیر نداره. البته شمشیر لازم هست برای جایی که میخوان شما رو تهدید بکنن و از بین ببرن.
در حالی که چنین نبوده، جامعه آزادی بوده، اینها مردمان گردن فراز.
خب چرا گرویدن به اسلام؟ اگر که اینقدر قوی بودن چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی، چرا گرویدن به اسلام پس بنابراین که چنین خوار شوند؟ آقای مرشدی
قربتون برم، بیشترین مبارزه رو علیه حضرت رسول و اسلام اعراب کردن، اینها رو قتل عام کردن عزیزم.
آقای مرشدی یه جوری صحبت میکنه انگار یه سری غیر عرب اومدن با عرب جنگیدن و اونها رو به اسلام درآوردن. نه آقا اینطوری نیستش. اسلام در خود عربستان در بین عربها اومد و به قول معروف ظهور کرد و بعد گروهی گرویدن، گروهی هم نمیخواستن بگروند و بعدش اومدن اونهایی که نمیخواستن بگروند اومدن با شمشیر مبارزه بکنن که اون هم نشد، که اون هم نشد و در نهایت اسلام آوردن. البته گروهی مؤمن واقعی و گروهی منافق واقعی بودن که اینجا بعدشون گروهی که منافق بودند اومدند و غلبه پیدا کردند بر گروهی که مؤمن بود و بنی امیه را تشکیل دادند، بنی العباس را اومدند تشکیل دادند، به قول بلی مروان را اومدند تشکیل دادند و الی آخر.
ببینید بعد از اینکه حضرت رسول فوت شدند و 33 جنگ کردند، خود که در 33 جنگ و خونریزی خودشون شرکت کرده بودند و بعد اعراب برگشتند به دین اجدادی و گفتن ما زکات نمیدهیم. 11 لشکر، اینها در اجماع مورخین هست، اینها حقایق امور اسلام هست، 11 لشکر بیرون کرد که بزرگترین فرمانده اینها خالد ابن ولید بود و عرب رو قتل عام کردند و شمشیر از گردن عرب بر نداشتن تا اینها که همه به زور مسلمان شدن. این حقیقت حال عرب بوده.
ما سوالمون اتفاقا همینجاست. بعد از پیغمبر گرامی اسلام، زمانی که خلیفه اول به خلافت میرسه، گروهی برمیگردن میگن ما زکات نمیدیم. نمیگن ما نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، میگن زکات نمیدیم. چرا؟ نماز رو باید برای خدا خون، روزه هم برای خدا گرفت، زکات رو هم برای خدا داد. اما دست چه کسی؟ دست خلیفه رسول الله. اونهایی که اومدن گفتن زکات نمیدیم، اومدن گفتن ما تو قدیر خم شاهد بودیم که خلیفه چه کسی هستش. خلیفه آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هستش. اگه قرار زکات بدیم ما به علی میدیم. لذا خالد ابن علی فرستاده شد و با این گروهی که بعدن اسمشون رو مرتد گذاشتن، در حالی که مرتد نبودن، مؤمن واقعی بودن، اومدن جنگ کردن و اونها رو گرفتن. بعد از رسول خدا اینها دست از اسلام بر نداشتن. جنگ هایی که انجام شد که خالد اومد جنگ کرد به واسطه این بود. اونها میگفتن ما زکات نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما زکات رو هم اگه قرار هست بدیم، زکات رو به خلیفه رسول الله میدیم، نه کسی که خلیفه نیست. ما در از پیغمبر در رابطه با خلافت ابوبکر چیزی نشنیدیم. هر چی شنیدیم راجع به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود.
خود رسول هم گفته بودن فرموده بودن که بعد از فوت من مثل ماری که به سوراخ برگردن، این اسلام به مدینه برمیگردد و همه عرب از اسلام دست میکشد. بزرگترین مبارزات رو علیه اسلام اعراب کردن، شکست خوردن عزیز، شکست خوردن، قتل عام شدن.
این حرف شما هم پارادوکس هستش، تناقض‌گویی هستش. آقا رسول گرامی اسلام میفرماید همون اتفاقی که برای بنی اسرائیل افتاد نل به نل برای امت من میفته. اتفاقی که در اونجا افتاد چی بود؟ اتفاق اصلی این بود که بعد از جناب موسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام وقتی که به مناجات رفت، زمانی که موسی به مناجات میره، مردم هارونی که وصی آقا موسی بوده کنار میزدن، سامری رو قبول میکنن و گوساله پرست میشن و دست از عیسی، دست از حضرت موسی برمیدارن. همین اتفاق برای اسلام میفته و این روایتی که شما اومدید خوندید به این مطلب اشاره داره، نه اینکه همه مرتد میشن. البته این مطلب مطلبی ازش که بخاری هم نقل میکنه در اونجا که بحث حدیث حوض رو میاد مطرح میکنه که گروهی میان و تشنه‌شون هستش، از حوض کوثر میخوان بنوشن، اما اونها کنار زده میشن و بعد از و گفته میشه که اینها بعد از تو اومدن و چه چیزهایی در دین وارد کردن و چه کار کردن. به هر حال بعد از وجود آقا رسول گرامی اسلام، بله ما دو گروه داریم طبق نص قرآن، گروهی که مؤمن هستن و گروهی که منافق هستن. البته 23 سال برای اینکه قلب اعراب بیاد و مؤمن واقعی شده باشه، طبق مطالبی که در قرآن اومده، این به قول معروف کار سختی هستش. قرآن فقط افعیم ما تاقتل انقلب تو ملاقا بکن، یا اگر بمیرم یا کشته بشم، که الله بحث شهادت پیغمبر، اگر بمیرم یا کشته بشم شما برمیگردید، که اون اتفاقی که در امت بنی اسرائیل افتاد در اینجا میفته. اما نه اینکه همه مرتد میشن و همه دست از اسلام برمیدن. اگر همه دست از اسلام برداشته بودند و اگر همه دست از اسلام برداشته بودند، پس الان این چیزی که دست ماست چی هستش؟ اون اختلافی که بعد از شهادت پیغمبر گرامی اسلام اتفاق میفته و اون بحثی که به عنوان مرتدین هستند که در اصل مرتد نیستند، بحث سر دادن زکات نیست، بحث سر اینی که خلیفه کی که ما به او زکات دادیم، بحث امروزی هستش که تحت عنوان شیعه بسان نمیاد مطرح.
اجازه بدید در این فرصت باقی مانده به موضوع امامت بپردازیم. درباره علی امام اول شیعیان، خلیفه چهارم، خب خیلی تو ایران قصه های عجیب غریب روایت میشه، من توضیح ندم. یه تیکه سخنرانی یک روحانی رو بشنویم، نمونه ایست از این حرفای غیر عقلانی. واقعا
میاد محضر رسول خدا عرض ادب که یا رسول الله، خدا به من گفته این نوح پیغمبر، آیا تونستی رسالتت رو انجام بدی یا نه؟ من گفتم بله. فرموده شاهد داری بر این حرفت یا نه؟ عرض کردم بله. کیه شاهدت شما؟ آیا حاضرید شما بیاید برای من شهادت بدید به درگاه خدا؟ پیغمبر چی میفرماید؟ پیغمبر میفرماید یا جعفر و یا حمزه، من نمیام. ای جعفر طیار و ای حمزه خیر الشهدا، پاشید برید برای برادرم نوح شهادت بدید پیش خدا که خدایا نوح رسالتش رو انجام داد. راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله چرا پیغمبر علی رو نفرستاد؟ حضرت فرمود فلانی هو اعظم و منزلتم منها، علی مقامش بالاتر از این حرفا. چی میگی؟ اگه خدا موسی رو کلیم انتخاب کرده به خاطر سرفرود آوردنش در ولایت علیه. اگر میبینی عیسی ابن مریم پدری نداره، یهو بچه متولد میشه به عنوان یه نشانه تو عالم معرفی میشه به خاطر خضوع و خشوعش در خانه امیرالمؤمنینه. چی میگی؟ علی بیاد شهادت بده برای نو؟
آقای فلاحتی وقتی جهان بینی شما کامل نیست، خب بله باید بگید عجیب و غریب. حرف از اینا خیلی بالاتره. شما دارید راجع به کسی صحبت میکنید که کسان دیگه که او را قبول ندارن 6 جلد کتاب راجع به اون نوشتن، راجع به پیغمبرشون ننوشتن. جورج جورداغ مسیحی رو نگاه کنید ببینید راجع به امیرالمومنین چی مینویسه، که من 200 بار اومدم و نهج البلاغه رو خوندم، هر بار که میخونم باب جدیدی برام باز میشه و کتاب مینویسه. آیا این عجیب نیست؟ کسی که به یه دین دیگه از وجوه علی بن ابی طالب بخواد بیاد کتاب بنویسه، خب چرا وجوه بقیه نیومده کتاب بنویسه؟ او عجیب عالم هستش. جهان بینی شما کامل نیست. بحث ما با شما سر خداست، سر پیدایشه داروین درسته یا خدا درسته، بیگ بنگ درسته یا یا خلقت عالم درسته. این از اینجاست وقتی جهان بینی شما درست نیست، وقتی شما عالم رو محدود به عالم ماده میدونید و از بقیه عوالم مثل عالم ملکوت، مثل عالم جبروت، مثل عالم لاهوت خبر نداری، مجبوری اینطوری بگی این داستانهای عجیب غریب. شما بیشتر کارهایی که میکنید یا دارید تمسخر میکنید یا دارید دروغ میبندید یا بعید میدونید یا میگید اشتباه یا کلا صفحه آخرتون همینطوری هستش. این چیزی که در این مسئله اومده، جهان بینیتون وقتی که کامل نباشه شما مسخره میکنید. بله در روز قیامت ما روایت دارید آقا امیرالمومنین اعظم هست منزلتش، او عجیب عالم هستش، به چه وضع در این حدیث بخواد بیاد و شأن و شؤونی از شیعیان علی ابن ابی طالب بخواد برای بقیه معلوم.
ببینید دو امام هستن در ایران که جای به قول حتی یکی از مراجع قوم جای حتی خدا رو گرفتن.
کسی جای خدا رو نمیتونه بگیره. و البته این رو بگم، شما نه خدا رو نه امام رو شناختید. وقتی که به آقا امیرالمومنین یا یکی دیگه از معصومین از خطاب خدا میکنن، ازت میفرماید از اون چیزی که تو گفتی من پایینترم، ولی از اون چیزی که تو فکر میکنی بالاتر هستم. امیرالمومنین از تمام چیزی که من و شما و هزاران عالم و دانشمند و عارف و فیلسوف فکر میکنه بالاتر هستش. جهان بینیتون ناقص هستش. شما راجع به جهان بینی باید بحث بکنید، نه راجع به احکام و تاریخ. راجع به پیدایش باید بحث بکنید.
یکی از مراجع که بذارین نگم اسم ایشون رو، سخنرانی داشتن میگفتن که در ایران طوری شده است که همه چیزو از امام زمان میخوان به جای اینکه از خدا بخوام، و امام زمان رو گذاشتن جای خدا.
من اینجا مطلب و خدمت شما میگم، کسی که یا صاحب الزمان نداره، کسی که یا علی نداره، کسی که یا رسول الله نداره، یا فاطمه الزهرا نداره، یا خدا گفتنش هم دروغ هست و اشتباه. او تصوری در رابطه با خدا داره که خدا نیست، یه بت ساخته ذهنی هستش. اینو براتون اثبات میکنم. کیا یا صاحب از زمان نداره؟ مسیحی ها که میگن عیسی مسیح خدای جسمانی پسری هستش که رفت روی صلیب، یا یهودی ها که میگن یهوه اومد با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب رو زمین زد، یا وهابی ها که میگن خدای موفرفری هستش که روی عرش هستش، شبهای جمعه سوار الاغش میشه میاد به زمین گوش میده. کسی که یا صاحب از زمان نداره، اولین مشکلش اینه چون از مجرای اهل بیت خدا رو نمیشناسه، خداشناسیش باطل هستش. میگید نه شما بحث بکنید راجع به خدا.
آنچه که درباره قدیر خم میشنویم و میبینیم، تابلوهایی که درست کردن درباره قدیر خم و صحبتهایی که درباره قدیر خم میشه، همش نقش برجسته علی است دارین میبینین دیگه الان. و محمد در واقع اصلا وجود نداره. محمد در حجة الوداع علی رو سر دست بلند کرد بر اساس داستان شیعه و گفت که من مولای اویم، هر که من مولای اویم علی هم مولای اوست. هر جا از قدیر خم صحبت میشه دارین میبینین دیگه علی پر رنگ است. فقط انگار تو اون واقعه یا در اون قصه اصلا محمد پیامبر اسلام وجود نداشت. وقتی آدم این تابلوها رو نگاه میکنه، اینا نمونه هاییست دیگه. سوال مشخص این است که قدیر خم یک واقعه تاریخی است یا دروغ منتسب به پیامبر اسلام؟
آقای فلاحتی، بحث سر اصل داستان نیست. اصل داستان رو هم شیعه نقل کرده هم سنی. بحث در اینه که این که گفته من کنت مولا فهازا علی مولا، این به چه معناییه؟ مولا به معنای دوسته یا به مولا به معنای سرپرستی هستش؟ چرا شما توجه نمی کنید؟ جریان قدیر خم رو همه اومدن نقل کردن. بحث سر این نیستش که این اتفاق افتاده یا نه، بحث سر اینه که این جمله‌ای که پیغمبر فرموده دلالت بر جانشینی داره یا نداره.
قبلا در همین برنامه صفحه آخر آقای مشیری به این موضوع پرداختن و آقای مشیری فرمودن در اون صحبت که این قصه است که فقط برای در واقع فریب دادن بخش از مسلمانان که بعدا شیعه نام میگیرن گفته میشود.
ما نبودیم، اما شیعه و سنی روایت کردن در حجی که پیغمبر انجام داد این اتفاق افتاد. علامه امینی 11 جلد کتاب می‌نویسه، کتاب القدیر خیلی معروف. اینم میذاریم کنار. من اینجا یک سوالی از شما میکنم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ما اگه جای پیغمبر یا خدا بودیم و اسلام با این همه زحمت اومده بود، انجام شده بود، به ثمر رسیده بود، بعد 23 سال اجتماع بزرگی انجام شده بود، آیا من به عنوان کسی که علاقمند به اسلام هستم برای ادامه رویه پیغمبر و اسلام، آیا دستور میدادم مردم بعد از پیغمبر از کسی بیان تبعیت کنن یا نه؟ این سوال شما جواب بده. شما امروز هر کسی یه کارخونه داری بخواد کارخونهشو بسپره بره، همینطوری ول نمیکنه. یه چوپانی بخواد بره، این چوپان، این گله رو بدون چوپان رها نمیکنه. سوال اینه، آیا پیغمبر گرامی اسلام برای بعد خودش کسی رو تعیین کرد یا نکرد؟ شیعه میگه بله تعیین کرد. در اجتماع بزرگی که شیعه و سنی اومدن گفتن، تمام مسلمان ها اونجا بودن، پیغمبر میاد در اونجا امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه، 3 روز اونجا مردم میان با امیرالمؤمنین بیعت میکنن. چرا؟ چرا مردم نمیتونن تعیین بکنن؟ به خاطر اینکه مردم نمیشناسن دیگران رو، از ظرفیت‌های وجودی یکدیگه خبر ندارن. شاید یک منافقی رو به جای یک مؤمنی قرار دادی. همون کسی که دین اسلام رو قرار داده، همون کسی که پیغمبر رو تعیین کرده، همون شخص میتونه جانشین پیغمبر رو هم تعیین کنه. اگه مردم بخوان جانشین پیغمبر رو تعیین بکنن، این خلیفه رسول الله نیست، این خلیفه مردم هستش. به مردم چه بسا اشتباه بکنن، کما اینکه سالهای سال هست دارن اشتباه میکنن. لذا بنابر عقیده ما میگیم چون خداوند متعال پیغمبر رو تعیین کرده، به همون دلیلی که خدا میتونه پیغمبر رو تعیین کنه، او اولا هستش به امور دین، همون خدا هم هستش که میتونه تعیین کنه. اهل سنت میگن نه، پیغمبر گرامی اسلام در اینجا این اتفاق افتاد، اما مولا به معنای ولی و سرپرست نیست. ما میگیم این با عقل جور در نمیاد. ما به غیر از پیغمبر میبینیم هر کدوم از خلفا یا هر کدوم از بزرگان، صاحبان اندیشه، صاحبان تمدنی از دنیا میخواد بره جانشین بعد خودش رو پیدا تعیین میکنه. در بدترین حالت محمد ابن عبدالله اگه پیغمبر نباشه، نخبه بشریت هستش. یکی از 2 تا نخبه یا 3 تا نخبه بشریت هستش، حضرت عیسی و محمد ابن عبدالله. در حالی که هر کسی حتی بی سواد، حتی جاهل باشه، این رو میدونه برای اینکه اون کاری که داره پیش میبره اگه میخواد ادامه پیدا بکنه، برای بعد خودش هم باید رویه‌ای قرار داده باشه. غیر شیعه میگن پیغمبر از دنیا رفت در حالی که جانشینی تعیین نکرده بود. ما میگیم اصلا امکان نداره، پیغمبر گرامی اسلام جانشین تعیین کرد و این رویه تمام خلفا بود. یعنی خلیفه اول اومد تعیین کرد کسی رو بعد از خودش، خلیفه دوم تعیین کرد، خلیفه دوم میاد تعیین میکنه بعد از خودش، خلیفه سوم که کشته میشه اصلا فرصت این حرفا نمیشه، امیرالمومنین تعیین میکنه حسن ابن علی رو، معاویه زمانی که خلافت رو از امام حسن میگیره برای بعد خودش یزید تعیین میکنه، یزید برای بعد خودش تعیین میکنه. این یه قاعده عقلانی هستش. ما میگیم آیا این قاعده عقلانی که هر عاقل و غیر عاقلی در عالم انجام داده، آیا پیغمبر این کارو انجام داده یا نداده؟ شیعه میگه انجام داده، غیر شیعه میگه انجام نداده. ما میگیم اگه انجام نداده باشه، این یه تهمت به پیغمبر است.
چون این چیزی اگر وجود میداشت، امکان نداشت که اصحاب محمد بعد از فوت ایشون نادیده بگیرن این سخن مهم محمد رو و علی رو بلافاصله جانشین محمد نکنند.
ما در رابطه با این سوالی که شما اومدید مطرح کردید، نمونه تاریخی داریم. قرآن نقل میکنه، میگه موسی بعد از خودش هارون رو تعیین کرد، اما تا اینکه از بین قوم خودش رفت بیرون، امت موسی هارون رو کنار دادن، سامری رو قبول کردن، گوساله پرست شدن و تعدادشون هم 120 هزار نفر نبوده، که تعدادشون از امت اسلام خیلی بیشتر بوده، تا 700 هزار نفر و بیشتر هم اومدن گفته شده. اگه شما میگید که امکان نداره اگه پیغمبر کسی رو تعیین کرده باشه کنار بزنن، خب در امت موسی که همه قبول دارن، پس چطوری اونجا امکان داره؟ نه، اتفاقا امکان داره. و جریان سقیفه بنی ساعده چگونه هستش که اون در فرصت دیگه گفته میشه، اما این مطلب که شما استبعاد کردید و بعید ننسید، نه همچین چیزی نیست. کودتاهای بسیاری در عالم اتفاق افتاده و عده کمی تونستن با یک کودتای تدبیر شده، به قول معروف برنامه ریزی شده، وضعیت رو به گونه‌ای بگن و تمام امور رو در دست بگیرن. و اگر در قرآن شما نگاه میکنید جریان موسی، هارون، گوساله، سامری، بنی اسرائیل که خیلی از داستانهای قرآن رجوع بنی اسرائیل هستش، جریان اصلیش به همین هستش که انحرافی که در بین بنی اسرائیل اتفاق افتاد مشابه او در بین امت اسلام اتفاق میفته، همونطوری که آیه مشیری هم اشاره کردن، البته روایت رو اشتباه خوندن، که نل به نل اگر در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت اسلام هم همین اتفاق میفته.
جمهور مسلمانان از شیعه بیزار هست. یکی از بزرگان نویسندگان عرب ابن راوندی میگوید از 72 فرقه اسلام هیچ یک را کافر نتوان خوان الا رافضی. طوسی میگوید که رافضی به قدری پست هست که سخن با او گفتن ابطال وقت هست. و عرض کردم که این قصه ای که میگویند که حضرت محمد علی رو در واقع بلند کرد دست ایشون رو گفت و من کنت مولا و فهازا علی مولا، به مفهوم این که ایشون جانشین من است، این مطلقا و ابدا چنین چیزی نیست. بنابراین همه شواهد و قرائن نشان میدهد که حضرت رسول علی رو به جانشینی انتخاب نکرد، اما قرائن بسیار نیرومندی هست که ابوبکر رو به تعریف به جای خود برگزید. مسلمین پس از فوت رسول در صفیفه بنی ساعده در اونجا خیلی به سرعت و به آسانی با ابوبکر بیعت کردن و خود حضرت علی هم اندکی بعد با ابوبکر بیعت کرد. و اصولا نفهم خدمت شما عرض کنم موضوع امامتی مطلقا و ابدا در کار نبوده است. روزگار امام جعفر صادق پیغمبری که میگوید من از جانب خدا آمدم و کشتن و تجاوز در بطن آیینش مرکوز باشه، کمایی که هنوز کشتار ادامه داره، کشتاری که محمد فرمود هنوز ادامه داره، کشتن غیر خودی، کشتن نمیدونم دگراندیش، کشتن کافر، کشتن اون چه غیر ماست. این وقتی پیغمبر این حرف رو میزنه و در قرآنش وارد میکنه و جزء اصول اساسی دین و آیین میشه و کشتن و تجاوز